سخن بگو که کلامت لطیف و شیرین است.
خب من خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. مدت ها بود که تلفیز کرده بودیم که این فرصت فراهم شد. همچنین گفتم 4 صفحه است رساله ما. اولی زندگی نام است. از دوران کودکی، در چه سالی، در چه شهری، تو کدوم خانواده متولد شدیم، شرایط فرهنگی و اقتصادی خانوادهتون چی بوده و مراحل رشدتون و قدیمی‌ترین خاطری که کودکی دارید. از اینجا شروع کنیم.
تولد من 21 مهر 1307 در تهرانه. خانواده هم باید بگم لابد بود از پدرم شروع کنم که تاجر بازار بود، صادرات میکرد و مادرم از همدانی بود. پدر و مادرم هر دو از همدان بودن. من در تهران زاییده شده بودم.
با چند نفر خواهر برادر بودین شما؟
8 خواهر برادر شدیم که من بزرگترینشون هستم. از 4 تا برادر 4 تا خواهر.
آقا چطور شد که به هنر و اینها علاقمند شدید؟
یه دفعه به هنر شروع نکردی. ما بچه که بودیم اول می‌رفتیم مدرسه مختلط بزرگمهر نزدیک باغشاه، توی یکی از کوچه های خیابون سپه بود. تا کلاس دوم من اونجا بودم. بعد تغییر منزل ما دادیم، رفتیم به خیابان آشخادی، در یکی از کوچه های آشخادی، کوچهش یادم نیست اسمش، یه جایی بود، یه خونه قدیمی بیرونی اندرونی داشت، متها چیز بود، بیرونی اندرونی واسه که بازاری بود، یعنی چیز خیلی بیرونی اندرونی خیلی فاخری نبود، ولی به هر حال بیرونی اندرونی بود و همه چیزاش هم در قسمت بیرونیش به خصوص بوریونه داشت، تمام تیراش رو بیخورد و شبا صدایی قچ قچ بوریانه که تیرار میجایی در ما میشنیده. این شد خاطره. یادم یه روزی، حالا شد خاطره، یه روزی صبح که پاشی اومدیم بیرون هوا یه سرد شده بود، بچی مرتوب شده بود، یه دفعه توی این دیوار اندرونی ما دیدیم که دیوار بیرونی، تمام دیوار ما دیدیم پر بوریون است. این بوریون ها رفته دارن بیرون، یعنی یک سره چیز بود، پس یه پارچه‌ای که پوشیده شده بود از این. پدرم یهو از اون اندرونیه در اومد، یهو اینجا به این نگاه گفت ای 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 ای. از قدیم گفته بودن که هوا که مرتوب میشه بوریونه ها میان بیرون. این تو ذهن من یه خاطره است، خیلی خاطره ای که در سن فکر میکنم 8 سالم بود، اواخر 8 سالگی بود. و این تصویر این بیرونه، یه دونه آب انبار خیلی گود تو این اندرونی که 40 تا پله میخورد که میرفت پایین و بوریونه ها داشتن بول میخوردن. این هم شد یه خاطره خوبه.
و مدرسه چی شد؟
مدرسه بعد از این که تغییر جا دادیم آمدیم به اینجا که به اصطلاح این مشخصات رو داشت، پدرم برای گذاشت توی دبستان جمشید جم، تو خیابون شاه، خیابون نادری. کوچه ای بود که اسمش رو یادم رفته، موازی بود با کوچه ای که الان که بعد دبیرستان فیروز بهرام پوشه، همون جایی که اونم الان اسمش رو نمیدونم یادم رفته، همون جایی که سفارت روسیه تهشه قوام سلطنه و بعد سفارت روسیه فیروز بهرام بود. یک کوچه مجاور اینجا بود که اونجا دبیرستان جمشید جم بود تا سال پنجم، تا کلاس پنجم جمشید جم بودم و از ششم در خود فیروز بهرام بود، یعنی در واقع در دبیرستان فیروز بهرام کلاس ششم بود، تا کلاس ده فیروز بهرام بودم. بعد آمدیم خونه ما شد تجریش، به در تجریش دیگه بعد از اون زندگی تو تجریش میکردیم. خونه های دیگر قبلا عوض کردیم، حالا به اونا کاری نداریم، ولی به معالا رسیدیم به تجریش و اونجا پدر من گذاشت در مدرسه شاهپور تجریش توی همین باغ فردوس تجریش. در باغ فردوس تجریش همونجا که الان یه مرکز سینماییه، آرشیوهای سینمایی اون الان اونجاست، اینجا مدرسه شاپور تجریش بود. کلاس پنجم متوسطه من رفوزه شدم و پدرم به این نتیجه رسید که من صلاح هست که برم به خارج. گفت با من باید بری به خارج. گفتم که بری اروپا. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه درس تو ادامه بدی. گفتم هنوز آخر اینجا من پروفسورشم دیپلمی نگرفتم. گفت بری اونجا بهتره. در نتیجه ما رو فرستاد به انگلیس که من یا دکتر بشم، درس دکتری بخونم یا مهندسی بخونم یا حد اکثر مثلا وکیل بشم، یعنی حقوق بخونم. گفت این ستا رو باید بکنی. گفت آقا باید بدون دیپلم. ساعت گفت بیری اونجا دیپلم تو میتونی بگیری. من بسیار برای که با اخلاق من فاسد داشته فرستادشون به لندن و من سرگردون بودم که چه بکنم. کار مشکلی بود و درس ورود به دانشگاه چه کار کنم. خیلی خیلی کار سختی بود. حالا بخوام داستانشو بگم طولانیه. بعضی دوستای ایرانی بودن اونجا، رفتم با اونا داشتن درس میخوندن. شاگردای خیلی درخشانی بودن که از طرف دولت فرستاده شدن، کسانی به زمان قوام سلطنه دکتر شایگان وزیر فرهنگ بود و یه عده فرستاده بود. اینا یه عدهشون تو لندن تو انگلیس بودن، به من خیلی کمک کردن. انگلیسی بلد بودن و یه مدت با اینا هم نشین و هم به اصطلاح همراه شدیم. به من کمک میکردن، یه خود شروع کردیم انگلیسی رو یاد بگیریم. طبعا کار اولی بود ما انگلیسی باید یاد بگیریم. و یادم بگه من مدت یک سال یک کلمه با هیچ کس انگلیسی حرف نزدم. دوستانی بودن از دوستان من، یکیشون به خصوص با من نزدیک بود، حالا برده عرض کنم که این شده بود چیز از طرف من حرف همون به اون میزدم. حتی وقتی میخواستیم بریم به هر جا میرفتیم، هر شکلی هر کاری که میخواستید بکنید، ایشون شده بود به اصطلاح شپران من دوروبر میبرد، من به اون میگفتم اون جواب بیاد. برای شده بود یه تفریح این کار. میگو بذار من برات بنویسم. برای بذار یه نامه های حرف های قلمبه هم نقاط عجیب و غریب قلمبه بانه بنویش و من اینا رو کپی میکرد با خط خرچنگ قورباغه خیلی خراب و اینا رو مثلا میدادیم به اون کسانی که برشون قرار بود نامه بنویسیم. و البته بعدها یه جورایی شد که وقتی من زبونم واز شد و حرف زدم، این دوست من به اون کسانی که من نامه ها رو نوشته بودم گفت اون نامه ها رو من نوشته بودم. این پیش آمد. برحال بعد از یه مدت شاید یک سالی بیشتر طول کشید تا من یه خیلی سعی کردم که بتونم انگلیسی رو یاد بگیرم به طرزی که به درد بخوره. چون اینجا در فیروز بهرام آقای مرحوم بهادر پازارگادی دبیر انگلیسی ما بود و هیچ امیدی به پیچ پیشرفت من نداشت و میگفت تو آدم نمیشی، به درد نمیخوره کارت، همیشه با دو و سه و از یه حرفا به ما میداد این آقای پازارگادی. عرض کنم که بنابراین من گفتم باید این پازارگادی رو من یه روز ببرم جوابش رو بدم در تهران. بنابراین گذاشتم پشتش، خودم حبس کرده بودم. یک سال من خودم حبس کردم توی اتاق و کاری که کردم قبل از اینکه برم اینجا علاقه من شدم به ژان پل سارتر. فکر میکردم که اگزیستانسیالیست هستم. کتاب اروستراط رو خونده بودم، یادم نیست که اینو ترجمه کرده بود، شاید دستای آلوده رو هم دیده بودم، شاید. برای من علاقه به ژان پل سارتر داشتم، رفتم تمام کتاب های ژان پل سارتر رو ترجمه انگلیسیش رو خریدم، حتی سایکولوژی آف ایمیجینیشن که اون دیگه خیلی حرف راجبه، یعنی روانشناسی خیال تصور. تمام اینا رو من نشستم به دقت خوندم و به من گفتن ورود به دانشگاه لازمش چیزه، لازمش شکسپیر هستش و جان میلتون شاعر. بنابراین من شروع کردم جان میلتون و شکسپیر رو هم آمد جز برنامه من. من یادمه که چیز نمایشنامه میتسم نایت استریم، رویای شب نیمه تابستان و چند تا از اودهای طولانی جان میلتون رو ما دست گرفتیم برای خوندن. برای این کار لازم بود که معلم بگیرم. من یادمه تو یک صفحه مثلا شعر ایل پنسروس و مال جان میلتون، من 300 تا کلمه فارسی رو از روی کتاب دیکشنر سلیمان حییم لغت‌ها رو بالاش نشوندم، شده 300 تا کلمه توش بود. یعنی توش کلمه death یعنی مرگ رو من نمیدونستم، اون بالا نوشتم مرگ. بعد لغتهایی تو اینجا بود که اصلا یه بار شاید در زبان انگلیسی به کار شده باشه، اونا هم گذاشته بودیم، تمام اساطیر یونان و فلان و یوفرازنی، اورورا، زفیر، فلان، همه اینا رو ما بالاش به فارسی گرفته بودیم، یه چیزایی نوشته بودیم. یعنی این بود وضع انگلیسی من، خیلی خیلی سخت بود. ولی به هر حال بعد از یک سال من آمدم، زبونم باز شد. یه معلم گرفتم، یه معلمی گرفتم، برای اینکه در واقع از خونه من هفته دو بار می آمدم بیرون که می رفتم پلو این معلم، که معلمم هم مستر فنیک، گوشش چیز بود خیلی درست نمی شنید که سمعک داشت و اونا باز به سختی می شنید، ولی آدم خیلی حسابی وارده مطلعی بود و خیلی خوب شکسپیر و میلتون رو خیلی خوب با من کار کرد. من از همون موقع یه نوع تعلق خاطری به شکسپیر پیدا کردم، نه به جان میلتون، خیلی زیاد. مستر فنیک اتفاق بعد از همون یک سال بعد تصادف اتومبیل کرد و از دنیا رفت. خیلی هم غم انگیز بود این قضیه. من یه حالت سرگردانی داشتم، به نظرم نمیشه علاقه به پزشک شدن و مهندس شدن و حقوق خوندن اینا نداشتم، نمیدونستم چیکار بکنم. یکی از دوستان من از همون ایرانیایی که جزو همین گروه بودش که از طرف دکتر شایگان فرستاده شده بودن، یه روز اومد به من گفتش که یه چیزا آورد، یه فرمای آورد گذاشت جلو من، گفت اینا رو بردار امضا کن و برو اینجا امتحان بده. من نگاه کردم دیدم اینجا نوشته که Royal Academy of Dramatic Arts، آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک. گفت اینجا بهترین جاییست که توی از کسی بود که سابقه داشت، اونا دو سه سال بود که اونجا تو پیشرفت کرد، بودن تو دانشگاه از همین شاگردای اعزامی بودن، خیلی خوب بود. گفت که این اینجا تو چیزت، یعنی اینطور به نظر میرسید که خوب است که من برم تو کار تئاتر. این یک کسی بود به نام بعدها دکتر پرویز فریدیان شد بعدها، ولی سالهاست که ایشون از دنیا رفته. عرض کنم که داشت طب بخوندون اتفاقا، فرستاده شد که بره چیز بخونه، که بره علوم طبیعی بخونه که بعد برگرده اینجا دبیر بشه. رفته بود اصلا، خیلی از اینا این کاری کردن، اینا رفتن طب خوندن و اغلبشون هم بر نگشتن اتفاقا، که ایشون یکی از اونا بود. بعدها به یه جاهای خیلی ثروت خیلی زیاد هم به هم زد و بعدم به وضع خیلی بدی مرد. خیلی سال الان، خیلی مثلا شاید 40 سال پیش مرده. عرض کنم که ایشون این کاری کرد، به من گفت اینطوری به نظرشون رسیده بود که من مثلا احتمالاً تو کار تئاتر ممکن است که بتونم یه کارهایی بکنم، برای که بیا مثلا من بلد بودم صداها رو تقلید بکنم، یه کارهایی می‌کردم که به نظر می‌رسید که مثلا به نظر دوستان من رسید بود که ممکنه به درد این کار بخورم. واقعا باعث قضیه این شد. من گفتم آخه این که نمیشه، چجوری بکنم این کار رو؟ چون مثلا این متریکولیشن و ورود به دانشگاه خیلی کار مشکلی بود و احتیاج به ریاضیاتی داشت که من احساس میکردم که صلاحیت شو ندارم و میترسیدم که موفق نشم که به اصطلاح این کار رو انجام بدم. گفتم حالا این کار میکنم، بیرم مراجعه اینا رو پر کردم و رفتم تقاضا کردم، دادم به اونجا. گفتم حالا باید چیکار کنم؟ گفتن باید شما کوچ بشید، یعنی باید یه امتحان ورودی که بخواد بدید بایستی که یه کاری اونجا کاری رو انجام بدید، باید از شکسپیر رو از یه حرف رو برید یاد بگیرید و برید امتحان بدید. با شکسپیر من آشنا شده بودم، ولی باید این کار رو ضمناً اجرا بکنید شما، حالا باید یه چیزایی بنویسید و اینا به جای خودش. عرض کنم که ولی توش ریاضی و اینا نبود، این خیلی چیز مهمی بود. به ما معرفی کردم، من گفتم چیکار بکنم؟ گفتن خود ما از استادانی که ما داریم اینا کوچ میکنن شما رو. بعد یه خانمی بود که یادم اسمش میس مری داف بود اسمش، ایشون آمد من فرستادن پلوی این، آمد من میرفتم پلوی اون و مدتی یادم نیست، یه مدت لازم مقداری لازم بود ایشون کوچ کرد و من باهاش کار کردم. و یادم دو تا گفتار، یکی از شکسپیر بود، یکی هم برای بود یک سیر بود که باید حتما از شکسپیر انتخاب میکردیم، یکی دیگر رو شما حق انتخاب داشتید. من یک گفتاری رو از چیز انتخاب کردم، از برنارد شا انتخاب کردم در نمایشنامه جان دارک، جون اف آرک، یک نمایشنامه درخشانی است. جان برنارد شا نمیشه رفتیم امتحان دادیم. آها، قبل از این میدونست یکی دو نفر کسانی رفته بودن در اینجا امتحان داده بودن و وارد این آکادمی شده بودن. اولی دکتر مهدی فروغ بود، دومی ایرج ساویز. ایرج ساویز جزو کسی بود که همین در همون همراه من در همون زمان در انگلیس بود و رفته بود در بی بی سی، این کار دوره آکادمی رو دیده بود و در بی بی سی گویندگی میکرد. به دکتر فروغ و ایرج ساویز اینا ولی دیپلم چیز رو نگرفته بودن، بهش به اصطلاح دیپلم نداده بودن، داده بودن یه چیزی که اسمش از Order of Merit. توی Order of Merit میگفتن که این آدم اینقدر ترم، اینقدر سال در اینجا حضور داشته. دکتر فروغ هم همین رو داشت و ایرج ساویز هم همین رو داشت. بنابراین یه همچین مسئله هم باز ما باهاش روبرو بودیم. ولی من امتحان کردم، من رو پذیرفتن، توی پرپراتور هم نگذاشتن. یک پرادام وجود داشت، پرپراتوری رویال اکادمی آف دراماتیک آرت، یعنی که چیز مقدماتی، یعنی چیز به اصطلاح آکادمی مقدماتی اینجا. من اونم لازم نشد، من مستری گذاشتن توی اینجا که در واقع یک سال وقت من جلو افتاد. طبعا باز اونجا چیزی که خیلی مهم بود شکسپیر بود و من صدای شکسپیر عاشق شده بودم. همینطوری این زنگ این برای من بود و بود و خیلی به من کمک کرد در و شوقی در من ایجاد کرد از بابت آموختن. در واقع علاوه بر چیزی که اونجا می آموختم که خودم به خودم یه چیزایی یاد بدم، خیلی پیشرفتم از این بابت، خیلی خوب بود. و در اونجا ما بهترین کسانی بود، آدمای بین‌المللی بودن از بابت استاد، مثلا استاد وایس پروداکشن که اسمش رو ترجمه کنیم میشه تولید صدا، پرورش صدا. ایشون یکی از اتوریته بین‌المللی بود. کتابی راجع به این کتابایی که نوشته بود هنوز که هنوز داره، من دیدم که هنوز کتابایی است که بهش رجوع میشه برای این کار.
اسمش
کلیفورد ترنر و کتابش بود وایس پروداکشن اسمش بود. استادایی برای طرز بیان در زبان انگلیسی remedial diction بود، یعنی که طرز بیان استعلاجی، اگه بخواد دقیقا ترجمه بکنید، یعنی بیامدن کلمات جوری بود که شما بیامدن روی کوچکترین صداهای اهم صداهای صامت و یا مصبت اینا رو اصلاح میکردن. مثلا ای چجوری با تلفظ بشه، یو چجوری با تلفظ بشه، تی چی باشه، کی چی باشه، اینا تو انگلیسی خیلی مهمه. و میدونی صداهایی که توی زبان انگلیسی هستش تا اونجا که من شمردمش 14 تا است، فکر کنم 14 تا صدا. ما 6 تا صدای ا ا او ا او ای رو فقط داریم که با کوتاه و بلند کردن اون است که ما صداها رو میسازیم و فشارهایی که روش میاریم و برمیداریم که این زبان شعر فارسی از توی این در آمده. در انگلیسی این 14 تا صدا است که صداهای ا ا او ا او ای، 6 تا شه بقیهش یه صداهای اصوات مرکب فاصله هایی که بده یو، بعد یا ایو میشه، بعد یا ا میشه، بعد یا ا میشه. این صداها درست کردن و جای نهارش کار مشکلی بود. به هر حال اینه بهش گفتن remedial diction. اسم استادش یادم نیست متاسفانه الان، یه خانومی بود. و بعدم مرتب ما میبایستی که در هر تر میبایستی که دو تا نمایشنامه رو چیز بکنیم، به اضافه کارهای دیگه بود، کارهای ورزشی بود، حتی باله هم بودش، یعنی باید یه حرکات باله ای رو ما بریم، پیکلای گنده یا آدم های ما باید بریم وایسی به کارهای بکردیم، بریم حرکات باله بکنیم. و طبعا یه خود به خصوص پسرها یه خود از این بابت آمادگی نشد، خجالت میشتن، زیاد اهمیت نمیدادن. و معلم باله اون خانم فلچر خیلی از این قضیه قصدار بود و هی بگو آقا این خیلی براتون خوبه، این خیلی چیز عالیه، چه دنیایی شده. چارلز لوتون که اینجا بود عاشق این کار بود، تمام می آمد این کارا رو با میل میکرد، چرا شما در میرید. اینم بودش. ولی به هر حال دوران من خلاصش بکنم، طولانی خیلی کسا بود. من اونجا با یوجن اونیل نمایشنامه‌هاش رو کار کردیم، جی بی پریسلی بود، عرض کنم به حضورتون که کریستوفر فرای بود که در اون ایام سالهای پنجاب قیل و قالی برپا کرده بود. کریستوفر فرای خیلی نمایشنامه‌اش در اون دوره بازار گرمی داشت و دو سه تا از کارهای اون هم در نمایش در آکادمی ما کار کردیم که من اتفاقا بهترین کاری که کردم کار من یکی از اینا بود که تو یکی از نمایشنامه‌های همین کریستوفر فرای بود به نام The Lady Is Not For Burning، این خانوم برای سوزاندن نیست، این اسم پیسش بود. یه زبونی بود که خیلی متاثر از شکسپیر بود، زبان یه خود کلاسیک مدرن بود، حرفای خیلی شاعرانه قطع غلیظی داشت و به هر حال خیلی خوش صدایی بود. به هر حال در اونجا سر و صداش در خود تئاتر حرفه‌ای لندن انگلیس خیلی خیلی زیاد بود. نمیدونم الان اسمش رو شنیدید یا نه، کریستوفر فرای. یکی دیگه بود The Boy with the Cart، پسرش پسر پسری با گاریش، مثلا اینم باز بالا کریستوفر فرای بود. به هر حال عرض شود که در این میانه طبعا ما وارد آکادمی شده بودیم، از سفارت چیز گرفته بودیم که داره اینجا کار میکنه. دکتر سنایی اونجا بود، مرحوم دکتر سنایی، ایشون نه سنایی بعد از این آمد، در واقع مسعود فرزاد بود، در شده بود که از توی چیز رفته بود بیرون، از استفاده داده بود از بی بی سی و رفته بود شده بود مسئول دانشجویان ایرانی در لندن. بله، برای اونجا به ما نوشتن رو که اینجا برای این آکادمیست و یه خواص رو داره، ما این فرستادی برای پدرمون و پدر من برای من عرض دولتی میگرفت. زمان دکتر مصدق بود، مشکل بود عرض، نمیتونستن آدم ها بفرستن، این وجود داشت، این اشکال در اون ایام، ولی پدر من مرتب یه جوری برای من اینا رو میرسون به ما.
مخالفتی نکرد پدرتون؟
حالا پدر من وقتی ما این فرستادیم و همین الان خودم بهش داشتم میرسیدم که چی شد، پدر من وقتی که این رو من برای تو جوابش رو بدم، یه خود جواب سوال اولتون رو بگیرید، در اینجا خیلی بهتر جواب داده میشه، من یادش نبودم وقتی اول پرسیدیم. پدرم برای من نامه آره گرفته شد، برای من گفت درسته، گفت پدر جون این چیه، این دراماتیک آرت یعنی چی؟ گفتم یه رو مهندسی در ادبیاته. پدرم گفت ها اگر اونجوری عیبی نداره. من گفتم مهندسی است و پدرم را خدا بیامرز راحت شد و آرامش بده کرد. اگر من میگفتم امر تئاتره، هنرهای دراماتیک و فقط تئاتر به این معنی که الان دارم برای شما میگم، خیلی مشکل بود برای پدرم، ممکن بود که خیلی صدمه بخوره. بنابراین به این شکل این راحت گذشت و پدر من وقتی من دیپلمم گرفتم فکر میکرد که من مهندس تئاتر شدم.
شما تو مدرسه فیروز بهرام کار تئاتر
می‌کردید؟ این سابقه بود. بله، تو مدرسه فیروز بهرام که بودیم اونجا انجمن ادبی بود که در واقع حالا باید بگم اصلا علت قضیه همین این بود. بعد بچه‌ها که به من مصر بودن که برام این مسئله رو فراموش کردم بهتون. بله این بود، در مدرسه فیروز بهرام انجمن ادبی بود که زمان مدن پور خدا بیامرز که خیلی اون تشویق می‌کرد. انجمن ادبی ما خیلی چیز پیدا کرده بود، شهرت پیدا کرده بود و اون موقع تو ترور خبری نبود. شما یه دونه سالونی که میشد غیر از تئاترای لاله‌زار که بود به همون هرچی که بود، یه دونه سالون بود در دبیرستان نوربخش مال دخترات، خیابون حافظ مثل این که دیگه، و اگر یه کارهای فرهنگی بود میرفتن تو همون تالار فرهنگ به نظر اسمش بود. بله بله، فقط همینجا بود که اگه بخواست یه کاری بخواست بشه، هیچ چیز دیگه نبود. وزارت فرهنگ هنر هم نبود اون موقع، اداره هنرهای زیبا بود. بعد مدرسه مثلا تئاتر از این حرفا مطلقا نبودش، تو دانشگاه هم نبود، هیچ اینا نبود. دانشگاه هنرستان هنرپیشگی بود در تهران، بود از قدیم، بود از زمانهای خود پیشتر و پیشتر که مدیرش مدیر چیز بود، اون مرحوم نامدار بود که بعدا شهردار تهران شد، علی نصیریان هم اونجا بوده، گمان میکنم انتظامی هم اونجا بوده، گمان میکنم جوانمرد هم اونجا بوده، فهیمه راستگار هم اونجا بوده، اینا دوره هنرستان هنرپیشگی رو دیدن اینجا. در فیروز بهرام ما انجمن ادبی یه نوع مرکزیت هنری پیدا کرده بود و رئیس انجمن چیز مرحوم فرهنگ ارجمند بود، بسیار جوان بازوق درخشانی بود و شاعر بود خودش و اهل قلم بود و بسیار هنرپیشه خیلی خوبی بود. در این حال این میرفت تئاترای لاله‌زار رو تماشا میکرد، تمام قصه هایی که توش همیشه زن و مرد بود زنش رو حبس میکرد تبدیل میکرد به مرد، یعنی زن و شوهر میشدن پدر و پسر و بقیه هم همینطوری، یعنی کارهایی میکرد که میشد که مردا رو زنا رو به اصطلاح مردا رو زنا رو بکنه مرد. اون بعضی چیزای دیگه بود، بعضی دیگران می نوشتن اینا رو می آورد و اجرا می شد. یه دور یادم یه کاری بود به نام پیرن مراد، یه اپرتی بود که مرحوم فکری نوشته بود، فکری معروف که جزو کارگردان خوبی بود در اون زمان که پدرشون چچل ممالک بود، نمایشنامه نویس زمان قاجار بود، ارشاد فکری ارشاد بود اسمش. این پسر اون بود، پیرهن مراد نوشته بود که مال مسئله قصه زرشواری بود، اپرت بود، با صدا و آواز بود، خوندن بود متقابلا. اینو فرهنگ ارجمند کرده بود پدر و پسر و یه قالا داستان دیگر هم توش بودن. این پسر یکی از چیزهایی بود که بنده نقش پسرش بر عهده بنده افتاد و اینو ما خیلی سر صدا کرد و گرفت و ما بردیم تو دبستان برای به اصطلاح جشن دادن دیپلم و از این حرفا توی انوشیروان دادیت که مال دخترها بود در خیابان شاهرضا، اونجا چیز اجرا کردیم، خیلی خیلی سر صدا کرد در اون موقع، یعنی همچی سابقه بود. این یکی از اونا بود که جواب سوال این میشه که چی سابقه بود. آقای غلام حسین سالیار، من باش خیلی از نزدیک دوست بودم، همشاگردی من بود در فیروز بهرام، همشاگردی من در فیروز بهرام بود و اون هم در چیزها شرکت میکرد توی نمایشنامه ها. سالیار یکی از کسانی بود که توی نمایشنامه ها شرکت میکرد که بعدها شد مدیر دبیر چیز. سالیار دبیر سردبیر اطلاعات شده بود بعدها. بله،
دنیای کودکی شما چجور دنیایی بود و آیا این دنیا همچنان همراهتون هست؟
دنیای من، حالا اگر رو با هم یه چیزشو بگم که خیلی مسئله مهمیه که بد جوری در ذهن من مونده، مادر من دچار آسم بود، آسم خیلی شدیدی بود و من عشق و علاقه وحشتناکی به مادرم داشتم و مادرم گاهی که حالت چیز که بگیر آسمش طوری میشد، گاهی انگشتاش سیاه میشد، چبود میشد نزدیکی به سیاهی که نمیتونست نفس بکشه و من وحشت مرگ مادرم خیلی اذیتم میکرد. دائما در حال التماس و التجا به خدا بودم که آی خدای مادر من، یعنی حالت من دائما این بود 24 ساعت من در حال عجز و لابه بودم که مادرم نمیره. این چیزی بود که بود و یادمه که مادرم یه حالتی داشت، ولی اینو بگم نمیدونم حالا گفتن داره یا نداره، ولی به هر حال این واقعیت، مادر من از ثروت خجالت میکشید. خیلی جالبه این موضوع. و تو خونه ما چیز بود، مثلا دستخده بود و مرد و زن و مثلا آشپز بود، حتی راننده بود از این حرفا. مادر من با اینا یه نوع رفتاری داشت که بیشتر به اونا چیز میذاشت تا به بچه‌هاش. من دیده بودم که مادرم گاهی وقتی داره نشسته داره دعا میخونه، نماز میخونه، من دیدم سیرش رو داره میزنه، اشکش بیاد پایین، میگه خدایا از ما بگیر. این چیزایی که بخوام بگم یادم از بچگی اینا هست، از مادرم میگفت که خدایا از ما بگیر. فکر مثل این بود که خجالت میکشه از این وضعی که هستش که یه حالت، و این از عجایب من، این در من خیلی مؤثر بوده. یه مقداری تمایلات چپی در من ایجاد شده بود، هیچ وقت تعهدی هیچ جا نداشتم، با حزبی ملحق نشدم، ولی خیلی از این بابت خیلی شدید بود احوالاتم در ایام جوانی.
ما در ایام دانشگاه بودیم در آکادمی همدوره‌هایی داشتین که بعدها بله بله بودن در دنیا؟
بله بله خیلی آدم هستن که خیلی کسا بودن. بله بله مثلا اون فینی، البرت فینی مثلا اونجا بودش، اون بعد از من بود. مثلا دیان چیلنتو بود، خیلی معروف شد تو آتش. جون کالینز بود که بعدها شد یه هنرپیشه خیلی معروفه توی هالیوود. عرض کنم به حضورت که چند تا از این خانمایی که از شکسپیر حرکت کردن، شکسپیریان‌های بزرگی شدن، اونا بودن. الان فامیلیش هریس بود، یه خانمایی خیلی شهرت پیدا کرد که یه هیئت امنایی داشت آکادمی، که هنرپیشه‌های طراز اول لندن همیشه جزء امنای آکادمی بودن. یعنی مثلا دیپلم من امضای جان گیلگود زیرشه و سیبل تورندایک و جان گیلگود که رأسه مثلا چیزا بود، و یه کسی دیگه هست که اسم یادم میره، یه کسی دیگه هم هستش که غیر از خود مدیر آکادمی یا چیز بود، سر کنت باند بود اسمش. برای من جذابیت اصلی کاری اون نوع راهی که به طرف شکسپیر پیدا کردم. برای من بعد از یه کار تحصیل دوره تمام میشد، یه عده از دانشجوها رو انتخاب میکردن در یه جایی به نام پابلیک، در یکی از تئاترهای بزرگ لندن، معمولا گلوب بودش. اینجا میمدن شاگردهای آکادمی، میمدن اونجا یه برنامه میشد، یعنی یه پرده هایی از پیس های مختلف مثلا معروف دنیا. تو اینا شاگردای مثلا بعضیا رو همه رو نمی آوردن، یه عده رو انتخاب می‌کردن و اینا تو اونجا یه تیکای بازی می‌کردن، تمام پیس نبود. و آدمای تئاتری، تئاتری‌ها و تهیه کننده های تئاتر، این خیلی اوکازیون مهمی بود و می آوردن اینو تماشا می‌کردن و آدما رو انتخاب می‌کردن. من اتفاقا انتخاب شدم برای این کار، و توی نمایشنامه جوجه نولیل یه پرده بود، Morning Becomes Electra اسمش بود. اونجا من یه نقشی اجرا کردم و یه جایزه کوچیکی بردم اونجا، جایزه بشور، جایزه انور هال بود اسمش. در نتیجه یه چیزی برای من، یه نوع چیزی شد، یه اعتباری شد از این بابت. و بعد وقتی که کار ما تمام شد، یک ماه در تئاتری به نام واریک تئاتری بود در جنوب لندن، نمایشنامه ریچارد سوم رو شاگردای ما، یعنی ما همین گروهی که ما بودیم، اینو اجرا کردن اونجا. من یک ماه در اینجا این بازی رو به صورت شبانه در این کار رو کردم که بعدش آمدم بیرون، برگشتم آمدم بیرون. نقش لورد هیستینگز رو به من داد توی نمایشنامه، چیز بود توی همین نمایشنامه ریچارد سوم. حالا نمیدونم چیز دیگه راجع به اونجا بگم لازمه یا نه.
بگین شما
راجع به اونجا الان میشه خیلی حرف زد، ولی فکر میکنم اگه لازم
بفرمایید. چه سالی
سال آخر استاد سال 32 بود که وقتی برگشتم، من آمدم وقتی اینجا رو آمدم به تهران. این بروبروی همون دوران مصدق بود، مجله فیلم و زندگی در میمد و جلال آل احمد بود، من باشتا شدم از طریق نادر نادرپور، برای نادر نادرپور توی پاریس باش آشنا شده بودم، دوست شده بودم، چون من تابستون ها پاریس میرفتم. پدرم گفته بود که نرو اونجا، ولی من تابستون ها رو پاریس میرفتم. تعطیلات خیلی فرق داشت، لندن هوای بدی داشت، محیطش بد بود. بعد به هر حال انگلیسی‌ها رو ما خیلی زیاد دوست نداشتیم دیگه، بود یه حالت عدم علاقه یا حتی کراهت نسبت به انگلستان وجود داشت در ماها بود، که بعداً به دلیل قضایای مصدق و کودتا اینا خیلی تشدید شد. بعدها عرض کنم به حضورتون که من که آمدم به ایرون، دوستانی که اروپا بودن، ولی کسایی که همه بودن، همه خیلی هاشون برگشته بودن، میشناختن من اونجا. اینجا سر و صدا در اومد که مثلا من آمدم اینجا دیپلم آکادمی رو من گرفتم. این یه خود سر و صدا کرد، انتظارات خیلی زیادی در آدما ایجاد شد و تصور میکردن که مثلا من ممکنه بتونم یه کارهایی بکنم، اتفاقاتی بیفته در کار تئاتر. خب من خودم میدونم من اون چیزه، یه آدم یه چیزی خونده با تجربه‌ای داشته باشه، یه کارایی کرده باشه که بتونه بیاد بخواد عملی انجام بده، شاگرد نمیتونه یهو بیاد ناگهان بگه من استادم. این شدنی نبود. دیدم انتظاراتی که از من هست خیلی خیلی بالاست. اتفاقا آل احمد از من خواست و این کار من کردم. یعنی یک چیز بود برای همین نیروی سوم و اینا بود، یه جشن گرفته بودن، از من خواست که من یک کاری بکنم. من یادم یه دور یه نمایشنامه یک پرده ای رو الان بپرسید اسمشو یادم نیست، باور کنید که این بود و چطوری بود. من این رو چیز کردم، کارگردانی کردم. مهین دهی بازی کرد، تو زرش بود و مردش، باز اسم مردش یادم رفته، تو همین چیز مال نیروی سوم بود. این خیلی گرفت کارش. در زیبا خلیل ملکی هم من آشنا شدم در این ایام. جلال آل احمد از من یه شعر و اینا چاپ کرد توی مجله علم و زندگی، اینا هست. یه هر چیزهای اتفاق افتاد در این ایام. ولی من دیدم که انتظاری که از من میره نسبت به این کار، تواناییش در من نیست و نمیتونم یه کاری بکنم که صادقانه بگم میتونم بکنم. گفتم باید برم یه تجربه به دست بیارم. این بود که من برگشتم. ولی که بعد از یعنی بعد از 6 ماه من برگشتم و رفتم. و چون در قبل از اون، قبل از اینکه اون ایامی که آکادمی بودم در بی بی سی، هفته یه بار یه نمایشنامه بود، برگشتم به عقب. حالا باز گفت یادم رفته بود اینو بگم. همون موقعی که آکادمی من بودم هنوز تموم نشده بود، نمایشنامه بود در هر هفته یه دفعه. نمایشنامه رادیویی خیلی هم مهم بود اون موقع، نمایشنامه رادیویی هفته یه بار. اونجا وقتی که خود اعضای بی بی سی که سال بودن، که یکشون همین ایرج ساویز بود که اونجا کارمند شده بود و گوینده شده بود و مترجم شده بود، که بعد با هم خیلی دوست ما شده بودیم، ما می رفتیم اونجا برای اضافه کسایی که لازم داشتن به ما یه نقشه‌ای رو بازی می کردیم. من به دلیل اینکه توی همونجا بودم یه خود بیشتر چیزای بهتری می گفتم. بعد دوستای دیگری هم که می خواستن، در اون ایام سختی عرض بود، همون زمان مصدق بود و خیلی مهم بود، 4.5 گینی می دادن، 4 پوند، نزدیک 5 پوند می دادن برای این شرکت در این نقش. شما باش می تونید یک هفته زندگی بکنید. بنابراین خود بنده و دوستان دیگر هم بالا پدر من مرتب به ما یه جوری می رسوندی رو، ولی بعضی بچه ها بودن که نمی شد، نمی رسید بهشون، در سختی بودن. این خیلی چیز مهمی بود که این پول رو بتونن بگیرن. برای از اینجا من آشنا شده بودم، اینجا می رفتیم، برای من می شناختن اونجا که تو آکادمی بودم و این کار رو می کردم. وقتی من برگشتم اونجا، سلام علیکم و اینا فلان، یه دفعه به من گفتن آقا اینجا بودی، گفتن آقا فرزاد رفته الان جاش خالیه، بیا امتحان بده و بیا اینجا، چون من بخواستم یه حرفه‌ای داشته باشم اونجا باشم. این کار رو ما کردیم، رفتیم. البته من میشناختن از بابت کاری که کرده بودم، از بابت مثلا حالا گویندگی نه، ولی کار صدا و مثلا نمایشنامه و از این حرف رو. و اینجا بودش که من رفتم امتحان دادم و قبول شدم و وارد بی بی سی شدم. و من 3 سال اونجا هم کار نویسندگی میکردم و کار ترجمه میکردم و هم گویندگی. چیزی که من آموختم در واقع به یه معنی، اگه بخوام بگم دانشگاه من از بابت زبان فارسی کجا بوده، اونجا بوده. یه کارهایی کردیم که به درد میخورده. یادمه، حالا اونی که حالا از همه شاید آشناتر باشه با اسمشو بیارم، که قضیه مرغ روح صادق هدایت رو در ولگاری، نمیدونم میتونید دیدید اون رو، قضیه مرغ روح رو من تبدیلش کرده به یه نمایشنامه و خب اجرا شد. خیلی سر صدا کرد، خیلی چیز خوبی از آب در آمد. قضیه مرغ روح داستانی است که در اینجا صادق هدایت دوست عزیزش مسعود فرزاد رو دست انداخته، شوخی کرده باش، بس خیلی 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 شدیده، نمیدونم دیدید یا ندیدید. چون فرزاد خیلی علاقمند بود به حافظ و حافظ رو کار کرده بود روش و فکر میکرد که شاهکار زده و کسان دیگری که اسم حافظ رو میآوردن باش دشمنی شد. من با مسعود فرزاد توی لندن خیلی دوست نزدیک شدم، خیلی خیلی نزدیک بودیم با هم دیگه. و وقتی من اینو اجرا کردم رفتم بهش گفتم که آقای فرزاد این مرغ روح رو من اجرا کردم، خیلی گرفت، کارش خوب شد. حال فرزاد نگران شد و خیلی ناراحت شد از این که، و من فهمیدم چه اشتباهی کردم که شاید اصلا کردم این کار رو و شاید چرا بهش گفتم این رو. خیلی دلش شکست و میدونید که رابطه فرزاد با صادق هدایت خب دوستای خیلی نزدیکی بودن دیگه، با فرزاد و مجتبای مینوی، بزرگ علوی و صادق هدایت، اینا بهش بگن ربعه، بهشون میگفتن گروه ربعه. و یه مقداری در اثر این قصه همین بعد فهمیده بیو بذاره همین قصه، یعنی وقوق صاحب رو فرزاد با صادق هدایت با هم نوشته بودن، ولی گویا به دلیلی که بعدها در ولنگاری اینو نوشته بود، اینطور که به نظرم که این حرف وجهی داره، بینشون نقار پیدا شده بود. اون موقع در واقع فرزاد چیز داشت، عکس العمل خیلی سختی نشون داد نسبت به صادق هدایت، در حالی که با هم خیلی انتیمیت و نزدیکی داشتن. و فرزاد تحقیقاتی که میکرد راجع به حافظ بود و یه چیزهای مقدار عظیمی راجع به حافظ نوشته بود، و خونش که میرفتید یه میز، همینطوری میزی مثل این دست نوشته بود که از میز سرش میومد بالا، از زمین تا اینجا بود. میگفت اینا رو من راجع به حافظ نوشتم، اینا رو نمیذارن من چاپ بکنم، من خواستم اینو بهتون میگم، شما میتونید اینو بعداً نقل بکنید یا نکنید، ولی واقعیته. مرد شریف نازنینی مثل فرزاد که در واقع شاعر خیلی درخشانی هم بود، میگفت در زمان جنگ که من آمدم اینجا خواستم برم این برم پلو چرچیل که بهش بگم حافظ من رو چاپ بکنید، کار دنیا درست میشه. این جمله بود که از دهن فرزاد من شنیدم. این بود که صادق هدایت خواسته بود که یه خود گوشمالی بده به این، ولی شد اون کتاب نوشته و اینو دست انداخته بود توی اونجا. من نمیدونستم این جریانات رو. وقتی این عمل انجام شد من فکر میکردم با دوستی خیلی خورش رو رفته، من اینو بهش بگم مثلا بیشتر چیز برش بامزه است که صادق. دیدم که حالش به هم خورد و خیلی خیلی من ناراحت شد از این قضیه، برای که دوستش میداشتم. الان هم دارم اینا رو میگم، به هر حال دارید یه حرفایی میزنید که جنبه تحقیقی داره، ممکنه این حرف، بدانید که حرفش دقیقه، هیچ گونه کم و زیادی توش نیست. بعدها هم آمدم، وقتی آمدم به تهران بعدها، حالا اون باز پریدم جلو، یادم بگه همایون سنتی آمد به من گفت که میخوام حافظ فرزاد رو چاپ بکنم. گفتم مبادا این کار رو بکنی. گفت چرا؟ گفتم اگر چاپ بکنی فرزاد میمیره، فرزاد به عشق اینکه حافظ چاپ بکنن زنده است، و اگر بهتر که چاپ نشه. قصه مال مرغ روح یه همچی چیزی اصلا داستان است که یه آدمیست که به مثلا هزار سالگی میرسه و وسط را در زمان عمر طبیعیش را اسرائیل بیاد جورشو بگیره، بگه حافظ منو چاپ بذار، من نبر از اسرائیل، بگه نگیر جون منه، بذار اسرائیل آمده، فرشته آمده با یه دونه قفس میخواد این مرغ روحشو بگیره بذار تو قفس، میگه نکن بذار من حافظم چاپ کنم. میگه خب پس بهت فرصت میدم. ما این هی میخواد بکنه نمیشه، تا میزه پیرمرد زمانه میگذاره، یه آدم هزار سال میشه، بعد دندونه های چیز صادق داره دندونه های صد سالگی، هی مرد چندین دندونه صد سالگی در میره، دندوناش تعداد چیزهای زیاد میشه، بعد همینطوری به هر حال کارش میشه که همینطوری دائما نشسته و فکر حافظ میکنه. و خیلی در واقع یه رو کمدی خیلی شدیده، تند، تلخ، قهار، در این حال خیلی خنده داره که بعد وقتی که حافظش رو میبرن چاپ میکنن، بزرگان مثلا هزار سال دیگه از هندوستان و فلان و همه بزرگان متفکرین حافظ پژوهان اون دوران بیان و میگن بله کشفش میکنن توی غاری نشسته پیرمرد باستانی، کتابش رو چیز چاپ میکنن، کتاب رو حافظ رو، و فرشته میاد میگه خب حالا دیگه بده روحتو، بده روح این قصه قضیه بر روح اینه. بعد دیگه ببینه آمده میگه خب آره دیگه قرار گذاشتین، میگه ای آره خیلی خوب، پس میخوابه بر مرغ روحو ور میداره، میده توی قفسی، میبره توی سالن بزرگان ادب و مرغا همه مرغای روحا تو جا آویزونن تو قفسها، همه قارقار میکنن، چه مرغ خوش الحانی، چه مرغ شریفی، چه مرغ عدیبی، این میبره اینجا، میبره 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 اون ته توی گوشه تاریکی این قفس را آویزون میکنه. این قصه مرغ روحه و خب طبیعتاً فرزاد از این بابت آزرده بود. نمیدونم این مسئله دانسته هست یا نیست، ولی دانسته. برای همایون سنتی این حرف من پذیرفت و چاپ نکرد فرزاد چیزشو. و بعد دانشگاه شیراز این کاری کرد، استاد اونجا شده بود بعد که آمد این رو و فرزاد بعدش برد.
دو تا سوال دارم. یکی این که چرا هم کار تئاتر رو ادامه ندادید؟
حالا بله درسته، این سوالتون درست. از کنم حضورتون که حالا قضیه تئاتر فقط نبود، من به علاقه به سینما داشتم بیشتر، هم اون موقعشم بیشتر توجه من به اون بود. منطقه خوب برای کار دراماتیک میکنه آدم این کار رو میکنه، اون موقع به این معنی نبود سوی سینما. حالا برای ما اونجا رفته بودم، این شد کار ما. یکی دو بار یه برنامه تلویزیونی شد و با تو شرکت کردیم، بعد آمدن به ما سراغ ما یه کسایی آمدن از هولیوود آمده بودن اینجا، بعد کارگردان ها داشتن مثلا دنبال یه چیزایی مختصر فیلم هایی میخواستن بزن تو لندن، آمدن سراغ بعضی بازیگر که ایشون جورج کوکر بودش. عرض کنم به حضورتون که اون یکی یه رابرت چی بود، یه کسی دیگه بود که بخواست راجع به ایران یه چیزی بذاره، موضوع اسکندر و داریوش و از این حرفا بود تو کارش. بعد یه نامه ای آمد برای من، چون دوستو برنامه تلویزیونی من شرکت کرده بودم، آمدن من رو بردن امتحان بدم برای مثلا احتمالا شاید برای میگشتن دقل یک کارکترهایی مثلا ایرونی باشه، حالا هرچی ما رفتیم امتحان دادیم. اتفاقا من یه دفعه دیدم که مسئله داره میرسه به اینجا که مثلا احتمال داره اگه من برم تو اینجا پذیرفته بشم و برم مثلا تو هولیوود مثلا یه نقشی هم بازی کنم، من یه فیدم کار من این نیست. واقعا دیدم کار من این نیست، دیدم کارم گفتم من باید برم بیرون، تکلیفم خودم با خودم روشن بکنم که من کیم. یادت یه دفعه متوجه شدم که مثلا کار مثلا خط من این نیستش که برم تو مثلا فیلم سینما در هولیوود این کار رو بکنم، و این امکان برای من پیش آمده بود و مصمم شدم برگردم. مثلا باعث شد کار برعکس بکنم بیام بیرون. من آمدم اینجا تو خانم. بعد البته اینم بودش که حالا باز دارید بیرید به این در این بار، یا اون آخرین باری که ما من آکادمی داشتم میامدم بیرون، آخرین کاری که کردیم همین فیلم تئاتر The Ladies Not For Burning بودش در چیز، یا یکی از آخرین کارا بود یادم نیست حالا محلش کجا بود. وقتی آمدم بیرون گفتم بهترین کاری که من کردم همین توی این بود، که خیلی به اصطلاح اون برده نمره خوب به من دادن، خیلی بهترین نمره که گرفتم این بود. عرض کنم که آمدم گفتم آقا یک کسی با شما کار داره، رفتم دم در دیدم یه آقایی اومد گفت من دکتر والا، با یه ایشون دکتر اختیار دینی. دکتر اختیار دینی استاد فونتیکس بود در دانشگاه تهران، دکتر والا مدیر تئاتر چیز بود، تئاتر تهران، از برادرش این بهش رسیده بود. اینا دیده بودن اینو، خیلی خوششون اومد، برایشون جالب بود که مثلا یه ایرونی آمده، گفتن یه ایرونی داره مثلا رفته تو آکادمی داره این کارو می‌کنه. این چون در کار تئاتر بود آمده بود اینجا، دیده بود با این آدمی که متخصص فونتیک بود، خیلی اظهار لطف کرد به من و چیزی که ان شاء الله شما رو تو تهران ببینیم. این صحبت تو ذهن اون تو ذهنش بود که مثلا من اگر برم اونجا، من برم مثلا تو تئاتر اونا یه کارایی باز بکنیم. باز یه دفعه ناگهان انتظارات خیلی زیاد. وقتی من آمدم ایشون آمد به دیدار من و منو دعوت کرد، گفت یه برنامه‌ای داریم توی تئاتر، اون گفتی که شما باید حتما بیای. ما رفتیم اونجا دیدیم که برنامه نوشتن گروه هنر ملی، علی نصیریان، عباس جوانمرد، جمشید لایق، داورفر، احمد براتلو، اسماعیل داورفر، احمد براتلو، خانم صفوی، اینا خانمهای دیگه، آدمهای دیگه بودن به هر حال، چند نفر دیگه. سه تا نمایشنامه یک پرده ای بوده که افعی طلایی نوشته، علی نصیریان که خودش بازی میگرد رو لیه به اصطلاح بارگیر معرکه گیری رو، درخشان بود کارش و نمایشنامش. و دو تا چیز بود، محلل و مردخورهای باز ساده هدایت رو عباس جوانمرد ادپته کرده بود برای صحنه. من کله پا شدم از کاری که دیدم اونجا. اصلا هیچ شباهتی به شناخت به اون تئاتری که ما میشناختیم و در واقع قبولش نداشتیم هیچ نداشت. یه چیز معرکه بود این کار. طبیعتا خب ما اونجا بودیم، دکتر والا ما رو دعوت کرده بود اون جلو، خیلی با ما عزت و احترام گذاشته بود و طبیعتا خودش آمد جلو، با خودش ما رفتیم پشت صحنه. و اونجا بود که من آشنا شدم با علی نصیریان و عباس جوانمرد و بقیه، احمد براتلو که مدیر چیز بود و سرکیسیان. حالا به دلایل خیلی غم‌انگیز اون دیگه من دیگه ندیدم سرکیسیان رو، یعنی اونجا بود به عنوان کسی که بود گروه سرکیسیان و این کسی بود که این آدم‌ها رو سال‌ها جمع کرده بود و اینا دور با هم دیگه می‌نشستن و خیلی خیلی با عشق و علاقه عاشق تئاتر بود و اینا رو نگه داشت بود با هم دیگه، که در واقع از توی دل اون این کار در اومد بود. ولی اون اهل شناخت چیز راجع به ایرانی رو نداشت، اون بیشتر شناختی راجع به مثلا استانیسلافسکی و تو پاریس بوده یه چیزای به اصطلاح غربی رو میشناخت، ولی خودش هیچ وقت کار تئاتر نکرده بود، ولی شیفته به عاشق تئاتر بود. به هر حال با یه همچین حالتی بعد من شنیدم رفتاری باهاش شده که دلشکسته رفته از اینجا، وقتی حالا بعد رفته بود، رفت از اونجا. به هر حال حالا وارد اون من نمیشم، اون که چرا و چگونه ایشون به من الان جاش اینجا نیست. عرض کنم که سرکیسیان هم جود داشت میخندید، براتلو بود مدیر گروه رو، اون داشت اداره میکرد، خیلی خیلی با محبت رفتار کرد. من حالا منقلب شد واقعا، یه جوری بود، به خصوص کاری که نصیریان خیلی چیز کرد، خیلی یه چیز خیلی مهرآمیزی در واقع بود، یه صحنه اینطوری بود، به خصوص کار نصیریان خیلی خیلی به نظرم عالی آمد. گفتم اینا کارهای به این عجیبی قشنگی کردن، خب اینا خوبه. گفتم اینو بهشون، به من گفتن که براتلو آقا شما بیان به ما ملحق بشین. فهمیده بودن که آره دکتر والا هیچ چیزی بهش. گفتم خیلی از خدا بخوام، من اینجوری وارد گروه هنر ملی شدم که بعدها با بلبل سرگشته رو در حال تمرین بودن. بعدها بعد علی نصیریان یاد فبندیم نیست، از اونجا استفاده داده بود رفته بود. عباس جوانمرد بود که به اصطلاح اونجا به اصطلاح ستاره مرد گروه بود، مدیریتش با احمد براتلو بود، خانم صفوی بود، خانم آراسته بود، جمشید لایق بود، جعفر بالی بود و محمد نوری بود، اینا هم دو گروه هر ملی بودن. ما هم اونجا ملحق شده به اینا و یه وقتی اجرای این چیز گروه رو انجام شد، برنامه اجرا شد در تالار چیز تئاتر باربند در خبریر، حدودی یه ماهی اونجا بود، خیلی سر صدا کرد. باید شما دیده باشید روزیز، یمان بکنم جناب دکتر عالمی، شما دیدید بلبل سرگشته رو ندید؟ بلبل سرگشته بود دیگه. بعدها بود، اون بعدها بود، اون 25 شهریور رو 25 شهریور رو دیدی که نه علی نصیریان، نه نه اون یه چیز دیگه است. حالا قصه خیلی اون بعد از اتفاقاتی افتاد تا به 25 شهریور، اون دیگه خود علی نصیریان مسئولشه. اینجا علی نصیریان نبود اصلا اینجا وقتی من رفتم. بعد یه نقال توی اونجا بود، یه نقش نقال خالی بود جاش، من اونو بازی کردم. این شروع شدش کار تئاتر ما در بعد از این کار در تهران این شد. و این بلبل سرگشته رو باید شنیده باشه که توفیق عجیب و غریبی داشت توی تهران. حالا اون دیگه تا اون موقع که علی نصیریان دو مرتبه تو چیز گذاشت، مال بعدهاست. اون موقع کار در راه افتاده بود، اصلا به کلی اتفاقات افتاده بود، ولی تحولی که در کار تئاتر اصلا پیدا شد، یک قدم اولش با همین بلبل سرگشته بود که اصلا خیلی خصوص خیلی مسائل خیلی خیلی تحولات ایجاد کرد و برخورد، یعنی در چیزها به وزارت فرهنگ هنر هم دیگه درست شده بود و برایشون خیلی مهم بود این اتفاقی که افتاده بود و کمک کردن. اونجا بود یه عده زیادی اصلا عضو چیز شدن و عضو کارگر رو استخدام کردن و به اصطلاح احترام پیدا کردن که بالا بعدن به تو میگم چه اتفاقی افتاد که این قضیه تشدید شد. حرفای نگفتنی این لابلا ها خیلی زیاده، من نگفتنی ها چه نمیگم، بعد اجازه من با همین با گفتنی هاش برم جلو. بعدن دعوت شد از این گروه که بره مثلا به شهر، ما رفتیم اصفهان، بعد رفتیم شیراز، بعد شرکت نفتی ها در آبادان دعوت کردن، بعد رفتیم مسجد سلیمان. توری بودش یک سر و صدای عجیبی بود برپا کرد تو سخن، مثلا چیزهای مقاله های خیلی قرار نوشته شد و نادرپور ستایش ها نوشته، چیزهای خیلی از این حرفا بود.
همین کار نمایش
این بلبل سرگشت داره بعد با توش
من
شرکت داشتم در کارگردانیش. اونجا اسم کارگردانی به اون معنا خیلی نبود، اونجا عباس جوانمرد بود و احمد براتلو. من اونجا رفتم ملحق شده بودم که همکاری بکنم. حالا به هر حال به این شکل بود قضایا. برادری یه چیزی میگه، ما بده چیزی بگیم دیگه، دقیق بخوام بگیم، تاریخ رو بگیم، باید بگیم. از شاید که این کاری که نصیریان کرده بود، دیالوگایی که اونجا نوشته بود درخشان بود. نمیدونم اگه یادت باشه، واقعا فوق‌العاده بود. ولی به نظر من می‌رسید که این نمایشنامه حیفه که در همین حد باشه. یعنی که خود اون نقالی که من داشتم نقشش رو بازی می‌کردم نقال نبود، یه گوینده معمولی بود، یه امر بلا تکلیف. این معقول نبود برای اون کار که اسم این نقال باشه. ولی اگر نقالی به معنای نقالی بود خیلی کار بهتری میشد که نقالش نقال بود، همون که شما دیدید اون نقالش نقال بوده، درسته؟
درست.
اون نقالی که من بودم اون نبود، یه چیز گوینده خیلی شیک و پیکی بود که واسه لباس چیز درست کرده بود احمد براتو با قلمکار، با چون پارچه قلمکار یه طور به سرگر لباس لباده بود و گیوه پاشو بود، نه امروزی بود نه دیروزی بود، چیز خوبی درستی نبود. برحال این بود. بعد اون کار خود بلبل سرگشتش یه چیزهای خیلی ابتدایی بود، آوازهایی درست کرده بودن.
خارج هم رفت نمایش نیست؟
قصه مال بعدهاش. بله بله. نه این رفت تحولات بعدها همونجاست. بله بله. من طبعا وقتی که ایران دیده خب یه نظراتی داشتم که اینجوری هم خیلی ستایش آمیز بود کاری که دست ایران کرده بود، هم به نظر من ایراداتی داشت. و حرف من این بود که این باید تبدیل بشه به یه چیزی که بیاد بیفته تو بستر فرهنگ ادب و شعر فارسی و حتما از یه چیزای استفاده بشه، از چیزای شعرهای مولانا مثلا توی این کار. نقبالی که بیاد باید یه همچی کاری بکنه و این رو من با علی نصیریان مطرح کردم و علی نصیریان براش پذیرفته بود این حرف. البته الان هنوز نه، بعدها این کار شد. حالا بهتون میگم چطوریه. این حرفا صحبتش بود و این صحبت چی میکردیم و در چیز خود اون موقع وزیر فرهنگ پلبوت بود، دائما خیلی علاقمند شده بود که موفقیت این رو دیده بود، راجبش سوال میکرد. یه وقت از من سوال کرد راجب این کار که نظر خودت تو چیه، برای که این قصه دیپلم اونجا خیلی بیش از اندازه‌ای که در واقع لازم بود برایش آدم ها ارزش قائل می شدن. این که میگم واقعا از بپذیرید که من دقیق میگم، اون حقی که برش قائل می شدن این به اون اندازه نداشت، با چیزی یاد می گرفت تا ارزشی پیدا بکنه. از کنم به حضورتون که من این حرفا رو به پلبوت گفته بودم که چنین گفتم که اگر که این بشه یه زمانی بشه که یه شکل عمیق‌تری پیدا بکنه و این حرکتی که میکنه یه حرکت زیرین معنوی پیدا بکنه، این خیلی جالب تر میشه. این حرف ما زده بودیم. بعدم این اجرا شد و خیلی موفقیت آمیز بود. یه دفعه پیش آمد دعوت کردن و در اینجا علی نصیریان غایب بودا، این نمایشنامه رو نوشته بود و واگذار کرده بود به احمد براتلو که مدیرش چیز بود، گفته بود تو هر کاری بخوای در اختیار تو هر کاری بخوای بکنی بکن. در واقع براتلو صاحب این نمایشنامه بود که بعد ما براتلو هم گفته بودیم، احمد براتلو، که این حرف به نظر من اینجوری باشه بهتر. کار ما الان خیلی خوب موفق بسیار عالی و ولی یه روزی اگه بنا بشه نصیریان باش بشینیم و این کار رو بکنیم. منتها نصیریان دیگه نبود اینجا و من نمیدونستم چرا نیست. میپرسیدم میگفتن استفاده داده رفته با خانم خجسته کیا داره کار میکنه. اینو من شنیده بودم. بعد دیگه من علی نصیریان رو ندیدم مدت تا مدت ها. ناگهان یه خانم فرانسوی از طرف انجمن چیچی فرانسه آمد اینو دید و این پیس رو دعوت کردن به پاریس برای شرکت در فستیوال بین المللی تئاتر در تئاتر سارا برنارد میدان شاتله پاریس. حرف من این بود که یه دفعه دعوت به اونجا از طرف فرانسه خیلی چیز مهمی تلقی شد. باز آقای پلبوز من احضار کرد و آقا برد والا اون خطابش اون بیشتر به من بود و آقا اینو چجوری اگه بنا باشه پس اینو نمیشینی با به این شکل ببری. گفتم به نظر من اگر این شکلی بره اون اثری که باید داشته باشه نخواهد داشت، خیلی اشکالاتی داره، مثلا توش یه کاراکتر اضافه داره، خان و پسر خان و اصلا لازمی دوتا و بعد نقال باید اینجوری بشه و باید این بیفته یه سیر معنوی در بستر فرهنگ شعر فارسی بکنه. اگر این کار بشه میشه خیلی کار علایی بشه. پلبوز گفت آقا در صورتی من اجازه میدم این بره برای که آبروی با من که خیلی مهمه که تو باید با رسما و یقینا بشی کارگردانیشو بر عهده بگیری و مسئول بشی. حالا با این رفتیم گفتیم این اتفاق افتاده تو گروه من این رو گفتم. خیلی مقبول نیفتاد این برای همه، برای بعضی افتاد برای بعضی نیفتاد. باز وارد جزئیاتش اجازه بدید نشم من اینو. برای یه جریان یه جوری پیش آمد که من گفتم نمی کنم و عقب نشستم. آها اینو بهم نگفتم. من وقتی آمدم این قصه رو بسیارم باید گذاشتم که بعدن بگم. آمدن من برگشه به تهران یه چیزی بود در لندن، استعفای من از بی بی سی رو نگفتم که چطور شد که من دادم به چجوریه. اینو بعد از من بپرسید دوباره بهتون میگم که چرا من رفتم اینجا. من در واقع الان که اینجا هستم من کار شغل من روزانه در فرانکلین بودم به عنوان ویراستار. یعنی من باید نماد قبلا اصلا اینو میگفتم که اصلا با این مربوط میشه. شاید اصلا بادی رو باید اگه بخواید داستان رو بری جلو من یادم رفت که اینو بهتون بگم. من تو بی بی سی هم الان و چیزم گرفته میخوام برگردم ایرون، نمیخوام دیگه بمونم تو لندن و به خصوص که مسئله مصدق و اینا مزید بر علت شده و کراهت من زیاد شده. لندن هواش خیلی بده، به جوریه اصلا زندگی برام خیلی زندگی دلچسبی نیست و میخوام برگردم. حالا باید یه چیز رو اگر بدونید، من اینا رو گفتم تو اینا رو تو چیز مثلا تو توی بخارا من گفتم اینا فیلمشو برداشتن و اینا هست، اینا رو هم دیدید شد. ببینید آقا اینو باز باید دارم عقب. اون سفری که من تو تهران بودم گفتم یه چیزی رو گذاشتم، یه روزی نادرپور به من گفت آقا یک جوونیه تو این تهران، یه آدم خیلی جالبیه، این روزهای جمعه اوپن هاوس داره، یعنی خودش واسه بیان جوونا و مثلا شاعرها و نقاشها و اینا و روشنفکرها میرن اونجا و این چیز میکنه، آدم جالبیه، بیای بریم اونجا. من به آقای گفتم بریم. رفت ما رو برد اونجا، گفت ما رو معرفی کرد به آقای همایون صنعتی. این آدم جوون همایون صنعتی بود. من معرفی کرد، گفتش که این فلان جا بوده، تو انگلیس بوده، رو من درس اینجوری خونده و اینا. ما وایسادیم و همایون صنعتی با من نشستیم صحبت همون گل انداخت، یه سوالایی کرد و حرفایی زدیم. یه نیم ساعتی با هم یه خوشوبشی کردیم، خیلی خوشوبش خوب، بعد خیلی خوشم اومد از اونم ظاهرا خیلی خوشش اومد از من. با هم دیگه حرفمون گله و همدیگه رو گرفت، بعدم خداحافظی کردیم و رفتیم. من تو بی بی سی که بودم وقتی رفتم برگشتم سال بعد مثلا تابستون تو دفتر بودم، یهو تلفن من زنگ زد، برداشتم گفتم بله، گفت من همایون صنعتی. این همون آدمی بود که من پار دیده بودمش، خوش آمده بود. مثلا اون جویی که من اون روزی که با اونجا بودیم، من حدسم این است که مثلا سهراب سپهری و احمد شاملو هم اونجا بودن گمان میکنم. فکر می‌کنم اونا رو تو خرسانتی من دیدم. اینو با ذرس قاتله میگم، ولی بودن. به هر حال اگه اونا نبودن خیلی کسای دیگه مثل اونا بودن. قرض می‌خوام بگم این زمینه تو ذهن من بود. گفت سنتی که من آمدم لندن اینجا، گفتم یه تلفنی به شما بزنم. من دیگه یادم رو بپرسم تلفن من از کجا فهمیدی من اینجا از کجا میزم من بی بی سی هم. به هر حال اصلا گفت من اومدم اینجا و میخوام یه نهاری با شما بخورم اگه بشه. گفتم با کمال میل. خوش آمد از اون چیز یادی که از اون خاطره اون مهمونی که رفته بودم. من دعوت کرد به یه هتل پنج ستاره خیلی عجیب و غریبی که من هیچ وقت تا حالا توش نرفته بودم همچین چیزی رو. اونجا یه نهار خیلی پنج ستاره به ما داد و بعد نشستیم و صحبت هایی کردیم. گفت من معمولا تابستون میام یه سفری لندن میام و برای یه چیزهایی گفت، حالا اصلا یادم نیست چی ها گفت. برای یه ساعتی نهاری خوردیم و خیلی خوش و خرم از هم جدا شدیم، خداحافظی کردیم من اومدم. این قصه رو شما داشته باشید برای صنعتی خیلی جالبه. صنعتی که این حرف رو داره میزنه ببینید رفت معنی این حرف رو کم کم بفهمید که چجوری و صنعتی کی بوده. این جالبه. باور کنید سال بعد تابستون دوباره به تلفن من زد. رینگ باز کی؟ آقا سلام، من فلانی ام. گفتم امسال باز اومدم. گفتم به یه نهاری بابا ما رو برد تو یه دلو از این پنج ستاری های دیگه نهار پنج ستاری. بعد که نهار رو خوردیم نسیم تو لابی گفت بشینیم یه تو لابی، یا که کیفی در آورد از جیبش، از توش یه کتاب در آورد به من نشون داد. گفت ما از این کارا میکنیم تو تهران. کتاب بود سیری در هنر ایران مال آرتور اپام پوپ، جلد براق سفید که روش یه دونه مینیاتوری چاپ شده بود در نهایت ظرافت و قشنگی که خوابش رو با در تهران ندیده بودیم. چاپ تهران یه چه بودیم مثلا بنگاه را معرفت اینا در کاغذکاهی ها به چیزایی بود که همونی که بود میشناسید که چی بود دیگه. من یه رفعه اینه گفتم عجب چیزه، چطوری تهران چاپ کنم؟ کار ما تو تهران این کار رو میکنیم. گفتم خیلی عالیه، خیلی عالیه. گفت توش هم یه نگاهی بکن ببین چیه. بعد توش رو نگاه کردم، من تو ذهنم این منعکس شده بود که این ترجمه مرزبانه، ولی بعد فهمیدم نه، ترجمه دکتر خانلری بوده. بعدها فهمیدم اشتباه کردم چون مرزبانم این کار رو میکرد، من قاطی کرده بودم اینو. یه جایی گفتم این، گفتم مرزبان، ولی بعد معلوم شد که مال خانلری. حالا هست، کتابش رو دارم. طبعا خانلری بود و نصر خانلری بود و من گفتم الله و عجب عالیه. گفتم آقا معنی کسی خونده بود ببینید. و تو دلم یه گفتم ای خدای داد کاشکی منم میتونستم یه ترجمه بکنم اینجوری. همین گفتم تو دلم، ولی هیچ ابرازی نکردم. گفتم آقا این معرکه است. گفت خیلی عالیه. گفت به هر حال کار ما تو ترون اینه. گفتم خب روش جانتون موفق باشید انشاءالله. چقدر خوبه، عالیه عالیه، به به، خداحافظی کردیم رفتیم. سال سوم باز تابستون با درینگ تلو مایز هستیم بغاره شده. با اون موقعی که من از چیز حالا به هم خورده بیزارم، میخوام که چیکار کنم. ولی حالا من تازه خانم من دختری فرانسوی که من حالا نامزد شدیم، ما میخوام یه عروسی بکنیم. حالا من میخوام برم بیرون، میخوام ایشون که زن بنده میشه با ببرمش بیرون. این موقعیت منه. و اگه بخوام برای اون دیگه کاری رو باید داشته باشم، نمیتونم پاشم همینطوری برم دیگه. این دفعه باید با زنم میرم. این قصه اینه که من خود این رو باید همون موقع میگفتم دنبال تیار تو گرفتم رفتم جلو، نشد. از کنم به حضورتون که بله این سال 36 یا اواخر سال 36 باز دو مرتبه نهار رو ما خوردیم، نهار پنج ستاره رو. گفت خب چی کارا میکنی؟ گفتم حوصله‌ام سر رفته از انگلیس و از بی بی سی و در فکر استعفا، میخوام برگردم بیرون. گفت بیا ایرون، بی پیش شما، بیا با ما کار کن. گفتم که چطور؟ گفت بیا با ما، میدم یه میز براتون بسازن بلند، بیاد درازی به میزی بزن بلند، روش کتاب بچیرن تا تاق بشین کتاب بخون برای ما چون الان داره هی برای ما کتاب بیاد، کتاب کتاب پشت سر کتاب، به این حال من دیگه نمیتونم از دست چیز من خارج شده. کتابا رو بخون، گزارش بنویس و دقیقا محتواشو بگو و به ما بگو اینو چاپ کنی یا چاپ نکنیم. این بشه شغل تو. گفتم که برای زن من داره میرم با زنه نمیتونم مواده شغل رو. گفت اینم جواب زنه تن بیدی. گفت آخه من میخوام دنبال کار تئاتر یا سینما و اینام هستم. گفت پپ اونجا برو. گفتم آقا این کار شغل من بشه آقا تکلیفش چی میشه؟ و گفت صبح بیا بعد از ظهر برو. گفتم مثلا این دیگه از این بهتر نمیشه. گفت خیلی عالیه. اصلا فوراً رفتم استعفا نوشتم، فوراً استعفا نوشتم. اصلا اینجوری شد که و خیلی هم اونجا بد جوری شد بر چیز من تموم. خیلی اونجا ناراحت شد و خیلی سعی کردن نگه آقا فلان رئیس حیف فلان خالص. گفتم رو باید برم و به هر حال موافقت کردن. تا برای من این مطلب بود که بلیط برای من وقتی میای بیرون مثلا حالا استعفای من باعث شد که بلیط من ندن. خیلی برای من مهم بود که بلیط رو بگیرم. بنده خداها بلیط به من دادن، رابطه با خوب شده بود، داد به من بلیطی دادن که برای بلیط برگشتم. من به دست آمد و برگشتم ایران. نه خانم من بعد نمیتونه آمدم این مقدماتی بذارم ایشون 6 ماه بعد اومد که اونم داشت درس بخون که بعد اونم کارش کردش رو آمدی رو عرض کنم به حضورتون که آمدم اینجا میز ساخته بود، کتاب هم روش چیده بود، از تا تاق نبود چند کتابی روش بوده شد. برحال بعد شدم کتابخان در چیز امین ماسه فرانکلین. ولی بعد از زهرا اون شبی که گفتم دکتر والا دعوت کرد من کارمند فرانکلین بودم و به عنوان کارمند رفتم اونجا و از همونجا وارد گروه ملی شدم و این کار رو بازی کردیم. منجر شد به این قصه هایی که الان براتون میخوام بگم. الان روزش دقیق نمیتونم، شاید اول یا آخر 36 یا اول 37 ولی الان واقعا تاریخش یادم نیست، نمیتونم بگم که همون موقع هست. خیلی زیاد فرقی نمیکنه. عرض کنم به حضورتون که برای این بود که یادم افتاد که باید قصه. ما گفتیم نمیریم، پس ما یه جورایی شد که من دیدم که یه معنی هایی پیدا کرده این حرف من که اصلا به کلی روح من بهش بیگناهی اصلا به این کارا کاری نداره. گفتم اصلا نمیخوام و نمیرم دیگه، ولش بکنم و قطعا نمیرم. مشغول رفتم سر کارم. بعد یه روز صبح در اتاق باز شد، احمد براتو مدیر بر مدیر گروه هنرملی بود، نسرین رهبری که نقش ماهگل رو بازی میکرد درخشان بود، خیلی کارش عالی بود در چیز در بلبل سرگشته. نمیدونم اون که شما دیدید نسرین براتو بود بازیگر ماهگل. نه اون دیگه نمیشه، اون پیدا نمیشه. اون که بعدی کی بوده یادم نیست کی بوده، شاید خروش بوده.
من خواستم بگم باید خروش بود.
نه خروش جواب اون کار نمیداد. نه نسرین براتو بود. احمد براتو آمد توی چیز با نسرین خانومش. گفت آقا پل بود گفته اگر رفت و گفته اگه فلان این مسئولیت رو قبول نکنه و یک سره بار نکنه من اجازه رفتنش نمیدم برای که آبروری با تفتش و باید نظریات اون اعمال بشه. شنیده بود یه چیز اتفاقاتی افتاده که خیلی که من نمیخوام اینجا مطرح بکنم خیلی بد بود. شنیده بود رو به گوشش رسیده بود. گفتم آقا گفته خوب گفتم من گفتم نمیام نمیشه نشه به من مورد جهنم نشه مهم نیستی برای من. اصلا گذشتیم ما به تئاتر و معاتر ما گذشتیم ازش، نمیخوام اصلا دیگه این اصلا این فضا و اینجوری خیلی فضا فضایی خیلی بود. هنوزم یه چیزای اینجوری هستش، چیزای اینطوری خیلی زیاد هست ولی اون موقع غیر از این چیزی نبود. اینو به تو بگم عرض کنم که احمد براتو گفتش که من خیلی دوست داشتم احمد براتو، خیلی خیلی با مرد شریف بی‌نظیری بهتری دوست من بود، هنوزم هست از بعد 3-4 سال بیشتر سنش. گفت اینجوری کرد، گفت برای خاطر من بکن بپذیر. گفت برای خاطر تو میکنم ولی من نمیام به شرطی که نیام. گفت اون پای من بکن نیا باقیش فقط با کارش رو میدم. خیلی خیلی قدر بود در کاراش و تصمیماتش، میدونست که داره چی کار میکنه. میشناسی برای تو رو نیست؟ گفتم شرطش اینه که من نیام. و نیومدن من لازمش بود که بچه ها ندونن که من نمیرم. اگه میدونستن باز به هم دیگه میپاشید. حتی به زنش هم نگفت که باخ گل رو بازی میکرد. گفتم اینه چی کار رو گفت؟ اینا رو به عهده من بذار، من فقط من میخوام که این کار بشه و این رو ببرمش توی چیز. مدیر گروه بود توی چیز. مدیر گروه ربیلی بود. گفتم برای خاطر تو چشم بکنم. گفتم شرطش این است که علی نصیریان بیاد، هم نقش هم کار چیزو عوض بکنیم، این همین کاری که عوض بشه باید اینا عوض بشه، و هم مثلا به فلان احتیاج به پسر خان یه دونه باید خانه بسه، یه دونهش کافیه، بعدم این مسئله به این شکلی من باید بشه، اگر این بشه من میگم. گفت اصلا اینان همین از خود پل بودم همین رو گفته که باید اجرا بشه. خیلی خوب. بعد یه خود کار مشکلی بود علی نصیریان رو راضی کردن میگه بیاد این کاری که واگذار کرده بود و رفته بود به دلایلی یک کم و بیش مشابه همونی که من دیگه نمیخواستم برم، باعث شده بود که من اونم یه همچیزایی باعث شده بود که استفاده داده بود رفته بود از گروه. ولی به هر حال آخرش لطف کرد و آمد و محبت کرد و خیلی هم همچنان من الان هم هنوز ازش خیلی ممنونم که این مرحمت رو کرد، آمد و این کار رو ما کردیم. ما صبح ها میشستیم اون کاری که قرار بود بشه من پیشنهاد بکردم به عنوان مسئول حالا مثلا کارگردان، با علی به نتیجه میرسیدیم. اون واقع شب میرفت کار میکرد، صبح یه ما تمرین میکردیم. در واقع اون کارا چیز شد، کاری که برام بشه شد آنچنان که میبایستی بشود. یه چیزی در اومد که به هر حال به نظر میاد که خوبه. خود حالا مقامات هم دیدن و اینا به هر حال برشون مقبول بود. من نمایشنامه رفت به پاریس، کارگردانی من انجام دادم، پیس تغییر شکل داد و این کار اجرا شد.
شما رفتید پاریس؟
من پاریس نرفتم، ولی علی نصیریان هم نقش نقال بازی کرد خودش، هم نقش چیز رو، هم نقش دو تا این براتلو جوری تونست ترتیبشو بده و ما پیس رو جوری ترتیب دادیم که این میتونست چیز بکنه، این کار رو بکنه. وقت نصیریان خب اون کار درخشانش که میدونی که چطوری بود، به خصوص کار نقالی اینجوری کار نصیریان بود بیشتر تا دوباره اون نقش بابا رو داشت توی بعد چیز.
خب
شما بفرمایید
که در پایان این
بر از کار که فرمودی سوال کردید که در پاریس چی شد قضیه. من خلاصه‌شو بهتون بگم. اونجا براتو که رفته بود اونجا، حالا خیلی خیلی با سختی و مشقت و حالا مشکلاتی داشته، ولی خیلی با مهارت بدون اطلاع از شرایط و زبان بدونه. منتها من اونجا کسایی بودن، برادرم بودن، ناصر اسرار بود، دوستای من بودن. بعد کسایی بودن که اونجا بودن، معرفی کردن، از اون خواهش کردن که کمک بکنن، آمدن برای تور کمک کردن از بابت برش ترجمه کردن و رسیدن بهش و اینا برحال کردن. و اونم خودش توانایی داشت که خیلی راحت رابطه با آدم ها برقرار کنه و دوستی برقرار کنه و با آدم مطمئن استوار صحیح العمل نازنین بی نظیر احمد برای تور از بابت صفات مردانگی و انسانیتش. عرض کنم که اون کارش خیلی با موفقیت کارش رو انجام میده. نتیجه این میشود که حالا به هر حال هر چی که هست، این وقتی برگشت 92 تا مقاله آورده بود از راجع به این کتاب نوشته بودن، یعنی تو خود فرانسه حالا مجله ها و روزنامه ها، تایمز لندن بود، از بلژیک بود، از ایتالیا بود، از آلمان بود، بین المللی بود، تمام اینا راجع به این روشن نوشته بودن. چیز منفی یکی دو تا چیزای مثلا ایمنیته مثلا فرانسه اون بد نوشته بود، برای که گفته تو اینجا چرا اثری از نفت نیست، حرفای مثلا چیزای حزب کمونیست از این حرفا بود، اونا نپسندیده بودن، یعنی یک چیز منفی بود. ولی بقیه اصلا مثلا تایمز لندن مثلا سه ستون اینجور مطلب نوشته بود، اصلا باید بدیدید که چه چیزیه به عنوان یاد افتاده بود که کمدی یعنی شباهتی دیده بود، یه رو تلاشی دیده بود شبیه مقدمات دوران کمدی دل آرته ایتالیا و از این حرفا. گفت بود این کمدی دل آرته ایرونیه مثلا اینجوری. تو خود فرانسه هم یکی دوتا یه همچین اشارت کرده بودن. خیلی موفقیت خیلی درخشانی داشت. یه آبروی عجیب و غریب برای ایران درست کرد و خیلی هایی رفته بودن. مثلا اون با سفارت وقتی گفتن ایرانی آمده، مثلا نیامده بودن، گفتن به ما مربوط نیست. و اینکه فکر آبروشون میریزه، آقا کی پا شده معلوم نیست کی مطربا پاشتن اومدن اینجا بگن. بعد وقتی این یه اجرا میشه و سرصدا دست میاره، میان یک دفعه بیا و دعوت میکنن خودشون ده بیا و کارایی میکنن. خیلی خیلی از این حرفا اتفاق میفته. بعد از لندن خواهش دعوت میکنن سفارت ایران در لندن، میگن حالا شما اینجا هم بیاد. علی نصیریان میگه من دیگه برمیگردم، چیز نداشته، بخواسته برگرده، به دلال خودشو داشته، چون نمیپذیره بره لندن، کار متوقف شده بلا برای اون لندن هم بره.
خب آقا برگرده به شد فرانکلین، شما حالا کارتون فرانکلین که شروع کردین چی کارا کردین؟ ظاهرا شما باید وارد حوزه ویراستاری شدیم، دست هم ویراستار شدیم،
بله.
با کسای دیگه هم
ما خبر. شما یادتون باشه که من وقتی صنعتی اون رو من نشون داد، من گفتم ای کاش من توانایی داشتم بتونم بشینم یه کتابی همچین کتابی ترجمه کنم. برام اینو مسئله باز شباهت به همون اول کاری بود که رفتیم خارج مهندس تیارت بشیم اونجا بریم خارج، دلم بخواست که بتونم این کار رو بکنم. آرزو بود همچیزی. برحال این وقتی با من سنتی رو گفت حالا ما میریم اونجا و برای کار تئاتر رو به اینجا به این شکل شروع کردیم. فکرهایی برای سینما اینا من داشتم، بعدها چی کار میکنیم. من تو فرانکلین که بودم هیچ وقت کار من خیلی کردم، اسمای مستعار جور و جور داشتم، اسمای مستعار داشتم به اسم مهرداد رهسپار، به اسم حامد نگهبان، به اسم شاهد، به اسم سمند، اینا اسمایی بوده که باز بوده. و هیچ وقت اسمم نمیشه برای که بگفتن چرا بگفتن، برای که من میخوام در کار مثلا سینما و تئاتر یه کاری بکنم قاطی نکنم با هم دیگه، برابر اسم مستعار بیزم. حالا اون باز یه بحث دیگه است. برگشتیم اینجا تهران و رفتیم دیدیم برای میز اونجاست و کتابم روشه و بلا فاصله من استخدام شدم اونجا. و از روز بعدش ما صبح تا ظهر سر ساعت 12 من میرفتم بیرون، سر دقیقه میرفتم بیرون که برم به هر حال برسم به کار بعد از ظهر که حالا همون گروه هنر ملی شده بود. هر شبت که برای صبح اون موقع که میرفتم با دقت من میشستم کتاب ها رو میخوندم، با دقت راجبش شهر مینوشتم، بعضی تک تکه های انگلیسی رو مینوشتم، بعد این سر ترجمه میکردم، بودم باید اینجوری باشه، بعد این مناسبه اون نیست. در واقع تبدیل شد به یه نوع مقاله‌ای که راجبه کتابه، در واقع یه نوع برای خودش شرحی میشد، مثل یه نقدی میشد از یک کتاب. کتاب های انگلیسی بود، از امریکا میامد، از انگلیسی میامد. بیدیم مثلا شاید ماهانه ممکن بود 20 کتاب بیاد، هی اینا های زیاد میشد. شما نمیتونید که همه رو بکنید، باید از توش نگاه کنید، سبک سنگین کنید، بعضی هاش رو قلبی کنید، بیارید اونا که تغلی هاش رو مصرف بکنید. سنتی میگفت که این کار دیگه برای من امکانش نیست، باید یک کسی باشه که صلاحیت باشه این کار رو بکنه، مثل مشاور باشه بگه چی کار بکنیم و به من بگه محتواش چیه. شغل ما این شده بود. من 4-5 ماه کار رو به طور جدی به این کار دادم، یادم نیست تعداد کتاب رو این کار کردم، به این مقاله رو ما نوشتیم. خب یه کاری بود تو بی بی سی ما کرده بودیم، از ایشا خیلی کرده بودیم، یاد گرفته بودیم. عرض شود که مقداری تو بیشتر من حتی چیزای شکسپیر هم، بعضی گفتارهای شکسپیر رو که در واقع حفظ بودم، هنوز هم حفظم، حالت ورد و دعا داره برای من اینا. گاهی وقتی برای خودم تنهایی که هستم کسی نشده میگم این صدا برای من خیلی عزیزه، کلام شکسپیر خیلی به درد من خورده، خیلی راه گشا بوده برای من. نه نه گفتارهای نه بعضی ها سولیلیکویز، مثلا تو بی آر نات تو بی سولیلیکویه، ولی بعضی هاش نه گفتاره، مثلا داره یه حرفی میزنه. خب مالی خیلی آدم ها حرف میزنن، یعنی خطابه هایی که هستش توش تک و توکی سولیلیکویه، یعنی تو بی آر نات تو بی هستش که سولیلیکویه، بقیهش نه. مثلا کوریولان داره حرف میزنه، سزار حرف میزنه، نمیدونم خود حملت یه جای حرف میزنه، مخاطب داره، اینا مخاطب داره. من اینا رو چیز کردم، یه چیزایی صحنه‌ای رو کرده بودم تو بی‌بی‌سی تمرین کرده، این تمرین رو اونجا پیدا کردم، جزء همون خودآموزی من یه مقداری هم اینه توی در اون چند سال بی‌بی‌سی. عرض کنم که ما اینا رو می‌نوشتیم، بعد می‌دادیم اونجا هفته‌ای مثلا شاید یکی گاهی دو تا من کار رو انجام می‌دادم که جمع شده بود، یه پرونده‌ای بود و خب که باید آقای صنعتی که مدیره باید اینا رو بخونه و تصمیم بگیره. یه روزی هم اتاق بودم من با اون مهاجر، علی اصغر مهاجر که بعدها شد فرمانده صنعتی، رفت جاش رو این داد که بعد نمیدونم باز در جریان که فاجعه آفری سالها بعد، این مهاجر اونه. عرض کنم که من با مهاجر هم اتاق بودم در همین فرانکلین. یه روزی در اتاق باز شد، یه آقای اومد تو، جوان خیلی خوش روی آمد تو، سلام علیکم، چیز زیر بغلش، یه کاغذ اینجوری زیر بغلش، که قربون کار حاضره. این داد به مهاجر، مهاجر منو معرفی کرد، گفت این فلان، این فلان فلان کسه که اومده اینجا برای ما داره کتاب میخونه، کتاب خونه ما شده، گزارش مینویسه. اومدم به منم گفت آقا ایشون آقای امیر حسین آریان پور هستن. کتاب چیه؟ این آورده ترجمهش رو آورده که ترجمه گفت اینو تموم شد. ترجمه‌ای بود که ایشون کرده بود از جلد دوم تاریخ تمدن ویلدوراند، مال نوشته ویلدوراند، مال چیز تمدن چین و ژاپن. اگر خونده باشید تاریخ تمدن، بله، The History of Civilization. عرض کنم که قرارداد باش کرده بودن، این داده بود، داد به مهاجر که کارش داده که باید چکیشو بنویسن. رفت، تشکر کرد و رفت و خیلی با خوشرویی با هم دیگه ما خوشو بهش کردیم، آشنا شدیم، ایشون رفت. تا رفت بیرون مهاجر تلفن زد، زود به صنعتی تلفن گفت آقا آریان پور آورده ترجمه رو. بله، معلوم شد خیلی برای منتظر بودن، دیر بوده برایشون، انتظار داشته. این رو بلا فاصله صنعتی آمد تو اتاق، گرفتش رو نگاهی کرد، ورق زد و یه چیزی نگاهی کرد، تونتون رو خیلی آدم تندکار اینجوری اینجوری بودش، خیلی نکتش رو گفت که آره خب اول این یه نگاهی بکن ببین چطوره. من گرفتم نگاه کردم، خوندم، گفتم دیدم خیلی نثر فارسی، خیلی نثر فارسی خیلی قشنگیه. گفتم خب چیش کن، نگاه کن با انگلیسیش مقابله کن ببین با انگلیسیش چطوریه. گفتم یه خود وقت میگیره. خب بگیره نگاه کن. گفتم طول میکشه آخه. گفت تو بکن، دارم میگم بکن. منم گرفتم نگاه کردم، مثلا یه ده خطی، یه صفحه رو مثلا خوندم، بعد یه صفحه نگاه کردم دیدم مثلا یه صفحه اگه 40 خط داره یهو شده مثلا 15 خط یا 20 خط، دیدم تلخیص شده. ویلدوران پر از ریز و گل کاراش، اگر خونده باشی تاریخ تمدنو، پر از ریز و گل و دیتیلای بالا پایین، مثلا یه ذره قالی رو که شهر میده جزئیات این گل رو میگه، از اینجا میره اینجا، حالا مرغ رو میگه، حالا میره در رایه رو، زبان شاعرانه توضیحات اینطوری داره. به کلی این ازش حذف شده بود اون شکل شاعرانش و یه حالت عملی تلخیص شده ای داشت، ولی بسیار تمیز و مرتب و به زبان فارسی بسیار فصیح خوب. گفتم این تلخیص شده درست؟ گفتم کار برعکس ذبیح‌الله منصوریه، اون باقا ذبیح‌الله منصوری هنوز بود. گفتم ذبیح‌الله ولی میداره باد میکنه کارا رو توسعه میده، این ورشته بادکش کرده، بنابراین این که من میبینم تو این مقدار اینه. گفت خب بشین اینو پس مفصل دقت بکن، همش رو نگاه کن که چجوری. گفتم بله. گفت آره. گفتم این کار یه روز دو روز نیست، کار آسونه نیست. گفت نباشه. گفتم این کار ما نکریم، کار رو من دخالت این آدم پلان آریان پور هسته، هنوز آریان پوره، بعدها هم هنوز چیز و هنوز شاگرد دانشجو دانشکده بود، هنوز گویا دانشکده الهیات بود اون موقع، گفتش که کدا این کار بکنم کار من میمونه. گفت بمونه. گفت آخو بمونه من اومدم اینجا برای اون کار. گفت حالا من مگه رئیس نیستم؟ گفتم چرا. گفت چرا. گفت من میگم اونو بذارش کنار، اینو وردار مقابله بکن و اگر احتیاج به اصلاح داره اصلاح بکن. گفتم به هر حال وقت میگیره. گفتم آخه این چی میشه؟ گفت آقا جون ولش کن اونو، ولش کن، به این ببر. گفت خیلی خوب، حالا گوش کنیم. من بعدها منشتیم سر این کار، بعد فهمیدیم که آقای وانیزندی یه دونه از اون کتاب نامه‌ها رو که ما نوشتیم نخونده، یک دونه از اون چیزای منو نخونده، شاید یه دونه شو. اون چیزا پرونده مونده بود سندی، نخونده بود اون کاری که من کتابا رو گزارش کردم که گفت بیا تهران کتاب بخون میتا، نخونده بود اینا رو. این تمام این کار رو کرده بود برای اینکه این روز یه همچین اتفاق بیفته. این در اون روز که من رفتم خونشون در من امکان این بوده که همچین کار تو ذهنش این بوده که یه کسی دنبال یه کسی بازه بیاره کار لغت ویرایش رو موقع معنی نداشت که موقع میگفتم ادیتینگ بود، ادیتور و ادیتینگ بود و این یه همچیز مؤسسه خوب ادیتور نداشت. ما هیچ در هیچ جای ما ادیتور نداشتیم، هیچ مؤسسه این عنوان حرفه وجود نداشت. مواردی بوده که یه آدمایی دادن یه چیزا رو نگاهایی بهش کردن، ولی حالت اولا سیستماتیک نبوده، سران حرفه آدم ها نبوده. این بعدها من فهمیدم که این راجع به این موضوع حرف زده به آدم ها توی اینجا، آدم هایی که شنیده بودن ازش به من گفتن اینو. یکیشون خانم صنعتی است که دختر اون صنعتی نقاشه، چیز مجسمه ساز، از مجسمه سازی که اسمش علی اکبر صنعتی زاده است که در واقع اسمی است که پدر بزرگ همایون صنعتی داده به این جزء بچه های پرورشگاه. نه اسمش چیزی، اسم قشنگتری داره تو کرمان، این پدر بزرگ صنعتی داره، هنوز هم هست که صنعتی اصلا تمام ثروتشون رو به اونجا داده. پرورشگاه نیست، اسمش یه چیز دیگه است، اسم قشنگتری داره. حالا بگید پرورشگاه برهم که تو اونجا هستش و از توش آدم های خیلی خیلی آدم های حسابی زیاد در اومدن، آدم هایی که به جاهای بالا رسیدن و مقامات پیدا کردن و کسانی شدن. حالا یکی از اونا همون صنعتی زاده مجسمه سازه که اینا اصلا توی خونه یه چیز بودن، توی خونه صنعتی بودن. دختر اون مرحوم صنعتی من اینجا آشنا شدم باهاش، توی خونه دریابندری شناختمش، یه خانم رو بسیار خانم خوبی، خودش اهل ذوق و بعضی کاریگر نقاشی و اینا میکنه و اینا. و ایشون به من گفتش که من تو خونه موقعی بودیم تو خونه صنعتی وقتی این راه افتاده بود، میاد میگفت یک کسی رو گیر آوردم، حیف که ایرون نیست، این لندنه، من میخوام این گیرش بندازم بیاریم. یه آدم کاربلدیه این، من میدونم که اون ازش بر میامده، اینو فهمیده بود که ممکن. مطلقا در من همچی چیزی نبوده و همچی چیز در خودم سراغ نمیکردم. گفتم به اون حسرت، برای این گفتم اون حسرتی که بود در من در رای حسرتی بود. این آدم اون نهارایی که با میداد پنج ستاره برای این بود استش که یه همچی برنامه وقتی اون اونجوری میکرد، ولی هیچ حرفشو نمیزد. سال اول میاد میگه فقط نهار میخوره، سال دوم میگه اینو میسازیم، وقتی من میگم به به میذاره میره، سال سوم وقتی میگم میخوام برم میگه پیپلو. این خیلی جالبه، این خیلی جالبه، خیلی 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 جالبه. این به شما میگه مدیر، این که میگن نبوغ مدیریت داشته باشین، یعنی اون یه چیزی تشخیص داده در من که روح من ازش خبردار نبوده. و جالب این است که ما فهمیدیم گزارش های ما رو اصلا نخونده، برای به گفته ولش کن، میدونسته که چه جوری میشه قضیه. حالا وضعیه به این شکل این کار. و بعدها میدونید بعدا لغت خود دکتر محمد مقدم این کلمه ویراستار و ویرایش ابداع اختراع دکتر محمد مقدمه که میدونی از اون پیروان چیز بود، زویه بهروز و ایران، از اون ایران باستانی ها بود. میگو من اسم من محمد مقدم نیست، محمد مقدمه و فارسیه. از این حرف ها میزدن دیگه. دیدی که چجوریه. دکتر صادق کیاد ملا نصرالدین از همین گروه بود، کرده بود ملا نصرالدین لحاف ملا نصرالدین کرده بود، قصه شو نوشته بود. من آقا من یک کتاب بالا نصرالدین هم نوشتم، حالا قرار این تابستون در بیاد. زرین کلک عکسای کشیده ما واسش داستان نوشتیم. عرض کنم که یه دونه اونجا من شوخی کردم با دکتر کیا نوشتم، یک اونم نوشت، یه ملا نصرالدین نوشته، قصه ملا نصرالدین نوشته، ولی توی این قصه ملا لحاف ملا نصرالدین اینجوری نوشته: شبی ملا با همسرش در بستر مثلا آرمیده بود، مثلا یا قنوده بود، مثلا اینجوری نوشته: ناگهان خروشی برخاست، مثلا فلان قیل و قال، مثلا خروشی برخاست و ملا از بستر فرود آمد، دواج بر دوش گرفت و فرود رفت پایین رفت. دواج یعنی لحاف به فارسی، دواج یعنی لحاف. حالا هرچی کرد، بعد از چندی مثلا لحظاتی بعد یا هرچی، کلمه فارسی باید عربی توش نباید بیاد، بازگشت، برهنه بازگشت، دواجی بر دوش نداشت. همسر از او پرسید چگونه شد، چه شد که دواج دیگر بر دوشت نیست؟ گفت نه، گفت چه شد که دواج، گفت ستیز بر سر دواج ما بود. حالا ما اینو اونجا تو مقدمه گفتم، نباید تا اون حد رفت، یه خود اشکال داریم. به کلی چیز شد دیگه، اگه بگیم دعوا سر لحاف ملا نصرالدین بود، باید اینو بگیم، برای که ستیز بر سر دواج ما بود دیگه. ملا نصرالدینش هم میزه، برای که بالاخره ملاس و نصرالدین هم عربیه دیگه، اینا رو باید پالود. این کار دکتر صادق کیاست، خدا بیامرزدش، این معاون چیز بود، معاون وزارت فرهنگ هنر بود، معاون پهلوی بود. بله.
خب از این دوران ویراستاری شما که در واقع سربیراستار شده بود، بعد
همکار، بله
بله، دیگه چه کارایی کرد؟
از کنه بعد از اون، بعد از این، بعد از این که این کار، وقتی که این شد، ولی یه چند ماهی طول کشید تا این به سر و سامان رسید. عرض کنم که حاضر شد و ما دادیم به مهاجر، همین مهاجر که هم اتاق من بود، که از اون بیرون حالت دستیاری داشت برای چیز کدام، اون تلفن زد به آریان پور، خدا بیامرزدش، گفت این بیاین الان اینجا کارتون داریم، اومد یه ساعت بعدش آمد، گفت این رو ما دادیم به این فلانی. اون دفعه که آمده بود ما به عنوان کتابخان ما رو معرفی کرد به اون، حالا به عنوان ویراستار و ادیتور، البته کلمه ادیتور هنوز نبود اونجا، دکتر محمد واقعا خودش با ما کار میکرد، کتاب برای فرانکلین ترجمه کرده، برای تخت جمشید اشمیت و کتاب های دیگر هم کرده، آدم باسوادی بود چیز، ولی کاراش هم اینجوری بود، از این ترتیب های نوع دواجی بود، دواج ستیز بر سر دواج ما بود کاراش. ولی وقتی اینو بعد از اینکه این کار در راه افتاد توی فرانکلین، ایشون این کار رو، این لغت چیز رو، واژه ویراستار، واژه های ویرایش و ویراستار رو ایشون ابداع کرد که درخشانه، که من همیشه گفتم که یه دونه کار حسابی دکتر محمد مقدم کرده، اون همین اینه که باید در تاریخ بمونه، خیلی خوبه. بعد ما این کاری که تحویل دادیم، چیز آمد مهاجر بهش گفت ما این دادیم فلانی نگاه کرده و یه چیزایی تغییراتی داده، اینو ادیت کرده، خب یه ملاحظهش بکنید آقای آریان پور. گرفتش اون موقع، نشست اونجا با دقت و خیلی خوند و برایش دیدم صورتش برایش جالب شد. آخر کار شروع کرد به تشکرات خیلی صمیمانه، آقا دست شما در خیلی رفتار خوبی کرد. حالا من به نظرم باید خب چه خوبه که این بسیار کارش قدر بود، به درد خورده و اینم بوده و قدر دانسته و خیلی خیلی به دلم چسبید، خیلی خوشحال شدم. ولی برام مصیبت شد بعدن این کار رو، بعدها ما به همین شکل با بعضی کسای دیگه کردیم، خیلی بلاها کشیدم. یه دفعه من یه کاری کردم تو همین مال، یکی از جلود همین چیز بود، برای زمان مال روم بود، الان یادم نیست کی بود مترجم این کار داده بودیم بهش، این آورد با همین کار رو با اون کردیم، اینو یادمه. توش کار من با همین شکلی بود که با این کرده بودیم، یه خودم بهتر شده بود. ولی تو اونجا یه جمله‌ای بود که میگه سزار مادر سزار سیزار's mother went to bed with a lion. مادر سزار با شیری به رخت خواب رفت. این جمله ترجمه اینه. این ترجمه کرده بود که مادر سزار خواب دید که شیری زاییده. خب من این نوشتم، نوشته رفت تو رخت خواب با یه شیر دیگه. من اینو باشتم عوض کرده باشتم، مادر سزار خواب دید با یک شیر به رخت خواب رفت. بی خودی هم یعنی چی؟ ولی این بود جمله. اینو دادیم این آقا که اسمش یادم نیست. وقتی برگشت با نعره و با خرابکاری میکنید، گند میزنید، چیه این کار شما، این چیه؟ شروع کرد به بد و بیرا گفتن. آقا اینه فلان، این کار ادیتینگ شما به چه حقی دست؟ اعتراض کرد. گفتم آقا ما کاری نکردیم، مسابقه این کار رو این بوده. آقا این کار اینه در آورد. در آورد گفت آقا شما دیکشنری رو نگاه بکنید. آورد دیکشنری نگاه کنید، اون راست میگه. یعنی میگه she went to bed with a lion، یعنی زاییده، شیر زاییده. کلمه این هست که با رخت هم خوابه شده با شیر. ولی نه، to go to bed with a lion یعنی زاییدن. To go to bed with یعنی که فلان چیز رو زاییده. خب این دیده بود، حرف عجیب و غریب رو نگاه کرده بود، در آورده. ما نکرده بودیم این کار رو. همینطور این کار به اینم به سر من اومده. بخواهم بگم مال اون منو مثل قضیه سعدی شده که یک کسی رو چیز کرده بود، یک کسی شیطنت کرده بود بهش پول گفت باریک الله، گفت حالا پدر خودی بود، این رفته بود یه جای همین بلا به سر ما آمد در این کار. و این تکرار شد به دفعات. یعنی آدم ها با دشمن می شدن، بعضی هاشون ممنون می شدن. به حال کار وقتی که تموم شد تعداد کارهای زیاد بود. من گفتم آقای سنتی امکان این که یه نفر نمیتونه؟ گفت آدم بگیر. گفت کار من نیست، شما باید بگیری. گفت نه، باید اون کار خود بکنی. حالا به هر حال حالا بعدها فهمیدیم برای خود ما هم یه نقشه هایی داشته، شالا بماند. اونم یه بحثه ایست که بذاریمش کنار.
یک سوال خیلی بله. مهم ازتون دارم.
بله، اینو بگم و بعد داریم این دوست. بعد من گفتم اتفاقا به نادرپور گفتم آقا همایون داره همچی حرفی میزنه، میگه من کسی رو نمیزنه. گفت آقا فتیما چطوره؟ آقا فتیما رو بخصوش فتیالای مشتبایی بود که اون موقع دانشگاه الهیات میرفت و دوست نزدیک نادرپور بود و با من هم دوست شد. دیده بودم خیلی من خوشم با هم رابطه خوبی پیدا کرده بودیم و کتابی نوشته بود، کتاب شاهی آرمانی رو نوشته بود و بوتیقای ارسطو رو نوشته بود. گفت خوش اگه اون بپذیره که خیلی خوبه. گفت بهش گفته بود که آقا فلان بیا اونجا. گفته بود خیلی خوشم بیاد. بعد مشتبایی آمد به اونجا و با معرفیش کردیم به آقای سنتی. گفتیم آقا ایشون فلان، بلا فاصله مشتبایی استخدام شد به عنوان چیز که تمام جلد سوم خود ویلدراند رو ما دادیم به مشتبایی. یعنی ما یونان رو خود مشتبایی اونجا کرده که دیگه اون احتیاج به ویرایش نداشت، خودش ویراستار شده بود و خب صلاحیت چم داشت رو که بعد بود و بود شد مشتبایی. که بعدها خیلی کارهای خیلی مهم میکرد در فرانکلین. و فرانکلین رفت امریکا، رفت دورهای دید و اینا اتفاقا با چیز فرانکلین بودش، در دکتر فتح‌الله مشتبایی که خب معروف حضورتون نظر دار. و دیدیم اینا باز جواب کمه. گفتیم آقا بازم بگو آقا آدم بگیر، خودت باید مسئول باشی. خدایا باید چیکار کنیم؟ یه روزی دکتر عبدالرحیم احمدی هم تو فرانکلین بود. سنتی فکر دانشگاه آزاد رو فکر سنتیه این در اصل. دانشگاه فکر سنتی بوده، یک دانشگاه آزادی تأسیس بشه در اینجا که یه تلویزیونی برپا بشه که مال دانشگاه آزاد باشه و این آدما بتونن از راه تلویزیون بهترین همه هر جا آدمای استادای همه جای دنیا میتونن تو این شرکت داشته باشن. لکچرها تو تلویزیون میاد، آدما از این راه با کارسپاندنس دیپلم بگیرن. این کار فکر سنتی بود. به کسی رو که گماشته بود به این کار دکتر عبدالرحیم احمدی بود. اسمشو باید چنیده باشی. تو خیلی آدم حسابیه با فرهنگ با سوادی هم بود که الان هنوز هستیشون، که بعدها دنبال این کاری گرفت فرانک
زندگی گالیله رو ترجمه کرد.
بله؟
زندگی گالیله رو ترجمه
کرد. فکر میکنم نمیدونم.
آره. مقدمه مفصله.
بله بله. برای آدم با شرفی بود. ایشون اونجا فرانکلین بود و یعنی مسئول قسمت پیگیری این کار در استخدام سند اونجا بودش. ایشون کار به دکتر رحیم احمدی بود. یه روز آمدن گفت که آقا شنیدم دنبال ادیتور میگردید. گفت آقا موندیم نمیدونم چیکار کنم، کی آدمی که به درد بخوره. گفت یه کسی هستش خیلی عالیه، البته اخیرا زندان بوده، تازه از زندان آمده بیرون، ولی کارش خوبه. گفتم کی اسمش؟ گفت نجف دریابندری. گفتم بگو بیاد. گفت خیلی تعریف کرد ازش، میشناختن هم دیگر دیگه طبعا دیگه، به دلیل سوابقی که بوده بینشون و اینا مسئله. گفتم بگو یه نمونه کارش هم بیاره. یه روز یه کسی اومد، گفتم آقای نجف در اومدن برای آمد نجف دندری واش سیاه بود، البته اینجوری ولی سیاه بعد با عینک استکانیش داشت، عینکش هم رقیق تر شده، آمد با یه حالت حاضر در عین حضور خیلی غایب، سنتی این چیزش خاصیت دریابندریه، آمد و سلام علیکم. من از این دیدمش حس کردم، از همین یه صفا و یه نوع سادگی درش دیدم که اصلا همواره برای من کافی بود. آمد و گفتش آقا اینجوری شده و اینا، چیزی گذاشت جلو ما، گفت این ترجمه نمونه من اینه، یه بیگانه ای در دهکده. گفت این مال چیزه، مال مارک توین، اسمش هست Mysterious Stranger، در واقع Mysterious Stranger، که اگه بخوایی ترجمهش کنی. حالا بعدها من گفتم، حالا اخیرا در رو چند سال گفتم آقا این جوابش این بود که بذاری غریبه عجیب، Mysterious Stranger، غریبه عجیب، دهکده چی بیگانه در دهکده. گفت اینو شاملو گذاشته، این اسم شاملو گذاشته، که بعدها اتفاقا این کتابو به همین اسم شاملو تو کتاب نام خوشه بود یه چیز اینطوری اینو چاپ کرد، نمیدونم با در جریانش باشی، که برحال من خب طبعا نمونه کارش بود و من همونجا خوندم دیدم خیلی عالیه برای من دیدم، و بلافاصله من با شیفتگی جواب چیز دادم به سنتی، گفتم خود گیر آوردیم. گفتم آقا بگی آقا اون الان نمیشه برای اینکه این سنتی دریابندری، حالا اینو نمیتونم صلاح بذارید اون توی نذارید، دریابندری تو گروه های توده‌ای بود، هم افسرها رو گرفتن، ایشون تو گروه پنجم حکم اعدام برای صادر شده به دلیل اینکه با مرتضی کیوان نزدیکی داشت در حزب توده، و کیوان رو در همون چیز اول اعدام کردن دیگه. به این دلیل سنتی چیز در دریابندری توی شکنجه ها دیده، توی چیز تو زندان میدونید که در اوین بود و فران، و بعد میشه که بعد از یه مدتی چیز میشه حبس ابد میشه، بعد حبس ابد میشه 5 سال بعد میاد بیرون. 5 سال اون در زندان قصر بوده. حالا سنتی گفت که نه الان کسایی که سابقه زندان رو توده ای بوده برشون بایستی که از ساواک اجازه بگیریم. از ساواک اون موقع خوشبختانه چی بود؟ پاک روان بود اون آدمه. گفتم چقدر طول می‌کشه؟ 2 هفته. یه هفته بعد من گفتم من رفتم پلو پاک روان، گفتش اجازه داد در جاوندری رو در یاوندری آمد. در واقع ما شده یه مثلثی که خیلی مثلثه، اون بهترین دوره زندگی من در واقع اون ایام مثلث تو فرانکلینه. خیلی کارهای انجام شد. من راجبه این مفصل نوشتم، یه جایی گفتم چاپ شده، یه چیزای بامزه‌ای توش هست.
هیچ کس از شما به نظر من نمیخوام تعلق بگم، نمیخوام مداهنه کنم، به نظر من هیچ کس از شما بهتر نمیتونه درباره یه مقوله ترجمه با دانشگاهیان ما حرف بزنه. بهتر از من میدونید که در زبان ایتالیایی به خیانت و ترجمه میگن تردیره و تردوره.
بله بله.
چه تجانس تداوری بین این دوتاست.
درست.
بعد به یاد میارم که اوگوست استرینبرگ یک نمایشنامه‌ای داشت به اسم پدر.
درست.
که دکتر مهدی فروغ استاد من اونو ترجمه کرده بود و من اصل کتاب رو با فارسی مقابله کردم. در یک جایی در یک فصلی از کتاب نوشته، خود اوگوست استرینبرگ نوشته، A blown up picture of grandfather was mounted on the wall. دکتر مهدی فروغ چون اصطلاحات و ترمینولوژی عکاسی رو بلد نبوده، بلو آپ نمیدونسته یعنی آگراندیست
اگزاسیون و متورم نوشته
و نمیدونسته که بلون آپ ماضیه همون بلو آپ
نوشته متورم
نوشته بود یک تصویر باد کرده موجوده ها تصویر باد کرده از پدر بزرگ در دیوار نصب شده بود.
خیلی جالبه.
با این مقدمه میخوام یک سوال خیلی خیلی ارزشمندی رو از شما بپرسم که پاسخش برای اندیشمندان ما در ایران بی‌نهایت ماندگاره. آیا شما اعتقاد دارید که ترجمه متونی از جنس تاریخ تمدن ویلدورانت با وجود اینکه باید مترجم وفادار به اصل متن اصلی باشه، با وجودی که باید در معنا غرق بشه دوباره اونو تألیف کنه، آیا قبول دارید که مترجم در این زمینه دوباره داره در زبان مقصد دوباره تألیف میکنه یک اثر رو؟
اگر نکنه به درد نمیخوره ترجمه.
من جوابم گرفتم، دوباره بگید با یه عبارت دیگه.
یعنی باید کار سختتر، دوگانه سخته، دابلی سخته. چرا؟ برای که آزادی نداره مطلق، آزادی باید یه چیزی رو، یعنی مقیده، ولی باید آزادوار عمل بکنه. اگر خلق دوباره نباشه ترجمه به دو تا پول سیاده میارزه. باید یه خلق دوباره بشه بر اساس یه خلقی قبلا شده. و لازمه این کار است که آدم گرفتار اسیر دیکشنر و اسیر کلمات تک تک نباشه. من اینو به تفصیل راجبش نوشتم توی چیز، تو اون کتاب عروسک خانه یه جایی یه مقاله است، یه قسمتی، یه چیز بلندیه به اسم چند اشاره به چالش ترجمه، که توی اون مقدار زیادی نقل میشه، رفرانساش ارجاعات به کتاب زبان زنده. الان کتاب زبان زنده رو من داره قراره بره زیر چاپ، به من گفتن در چیز گفتن، من تمام اینا تو اون کتاب زبان زنده به تفصیل بالا پایین کردم اینو. اگه بخواید اون داره در 300 صفحه مطلب بیشتر مربوطه به همینه.
میخوام پرویز مرزبان رو بیاد میاریم؟
من پرویز مرزبان است که فکر کردم اون کتاب مال مرزبانه، تو ذهنم منعکس شد که پرویز مرزبان رو گفتم، که بعد من شد خانلری من اشتباه کردم، چون مرزبان تو همین کارا دو مرتبه کرده، کارهای چیزی رو میکرده و اون خیلی کارش خوب بود پرویز.
از ته دل شما رو ستایش میکنم برای اینکه یاد گرفتم.
خیلی عالی بود اون کارش. میگم اون کاری که مال خانلری من فکر کردم مال مرزبانه دیگه، تو ذهنم یه منعکس شد مرزبانه.
بله. من میخوام آخرین سوال راجع به انتشار فرانکلین بپرسم. بفرمایید که انتشار فرانکلین چون مهمه دیگه، که این نقش بسیار مهمی داشته در کار ترجمه و نشر.
بله بله.
اون زمان که حیف شد که تعطیل شد، توضیح
بدین که انتشار فرانکلین در چه خدمات به زبان در زبان فارسی کرده و برای فارسی زبان ها کرده.
یعنی این تصویری از کار کرد و تأثیراتش در زبان فارسی
ببینید. خود نجف دریابندری کارش تو همونجا در واقع شروع شد، هنوز که شناخته نبود به اون شکل. یعنی بعد از نه اینکه کار دریابندری تو فرانکلین چاپ نشد، ولی بعد از اینکه وارد فرانکلین شد بود که مثلا کتاب اگر اشتباه نکنم اون ترجمه مال برتراند راسل، ترجمه قصه فلاسفه غرب و اینا رو بعد از این بود که به اینجا آمد، بعدن چاپ شد. الان یادم نیست کی کرد این کار رو، ناشر اولش یادم نیست کی بودش، و بعد خب کاری که کرد این همیشه اینو باید دیگران با نجف شما الان صحبت بکنید، دیگه نمیتونه اون خودش دیگه در وضعی نیست که بتونه جواب بده، ولی اگه بود خودش جواب اینا رو خیلی خوب میداد. اون خیلی چیز داشت، خیلی قدردان همایون سنتی بود از هر جهت، از هر جهت و به هر شکل. همایون سنتی یه دری باز کرد که به نظر میرسه فقط همایون سنتی میتونست این کار رو بکنه. و حالا البته این مسئله که با ما انجام داد، من یه وقت بهش گفتم که بعد از سالها که مثلا با هم بودیم و فلان، من بهش گفتم که خب فهمیدم که این برنامه‌اش با من از همون از اول بوده. گفتم آقا تو این چرا این کار رو کردی که اگر تشخیصی در من داده بودی که من خودم نداده بودم، خب چرا این رو به من نگفتی و بگی حالا الان بیا اینجا؟ گفتم اگه تو به من میگفتی اینو من با سر میامدم. یعنی اصلا برای من مسئله اینقدر پیچ و خم و اینا نداشت، من میامدم. اگر میشد همون تهران اگه به من میگفت، من شاید بر نمیگشتم برم لندن. شاید هم چیزی بود در این حد. گفتش که گفت آقا من عقیده به این جملهشو میگفت، عقیده به این دایرکت اپروچ دارم، یعنی روی کرد غیر مستقیم. گفت با آدم هایی که من روبرو میشم مستقیم بهشون نمیگم، غیر مستقیم باشون برخورد میکنم، همیشه از یه رای دری دیگه. این روش من اینه. گفتم خب این روش شما آخه ممکنه در یه جایی فقط وقت تلف کنی باشه و با بعضی مزاجا نسازه. خب بعضیا رو بگو به دلیل که آدما یه جوری هستن که لازمه که اینجوری باشه باشون رفتار کرد. من به نظرم حرف بیموردی آمد این حرف. گفتم به هر حال لاقل این مستثنیاتی داره، از جمله بنده، در مورد بنده اگر شما کرده بودید هم به نفع کار خود شما بود، وقت تلف نمی‌شد، سه تا نهار مجبور نبودی سه تا نهار پنج ستاره به ما بدی که تا این راه رو باز بکنی. بعد من زودی به اون موقع هم اگه به درد می‌خوردم هم منم زودتر تکلیفم خیلی خوبتر بود. گفت من برای خاطر جناب عالی که نمیام قانونم رو عوض کنم. رو جواب درجه یکی داد. خدا بیام خیلی عالی بود. به هر حال بخوام بگم صحبت نجف رو، چون گفتید نجف دریابندری، نجف دریابندری و همچنین فتح الله مجتبایی، دکتر فتح الله مجتبایی، اینا مثل خود بنده هم همچنین و بسیاری کسان دیگه که الان جزو خیلی کسا، خیلی آدم هایی که الان به جاهای خیلی بالا خیلی کسا بودن که به خیلی جاها رسیدن، اینا همه از چیز یه دوره ای از توی از دریاچه چیز عبور کردن، شنا کردن، از اینجا رفتن بیرون. زیادن
شما آمدید بیرون از فرانکفورت؟
آه این
سه سال.
بله.
ما چرا از فرانکفورت آمدید؟
عرض کنم به حضورتون که اون یه قصه طولانی داره، من نمیدونم که باز همش رو میشه گفت نمیشه گفت، و یه سوء تفاهمی که باعثش علی اصغر مهاجر بود به عمد یه کاری کرد، یه بساطی جور کرد، یه ترتیباتی داد که من نمیدونستم اتفاقا که اون داده. بعد از سالها بعد خود مجتبایی به من گفت اینو، که گفتم چرا اون موقع نگفتی اینو به من. مجتبایی به من گفت اگه اون موقع به تو میگفتم باورت نمیشد. یعنی اون کاری که کرده بود که خیلی کار عجیب غریبی بود، حالا نمیدونم حالا باید بگم اونو یا نه. قصهش
بگین. خداوند دور نگاه دارد این سرزمین را از خشکسالی، دروغ،
بله
و حسد.
بله 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 بله.
من میدونم محورش حسد بود،
ولی یه چیزایی توش میاد که نمیدونم که الان باید گفت یا نگفت. چیزایی گفتم
برای تاریخ بگیم،
برای این ممکنه صلاح نباشه اینو مصرف کنیم. من بهتون میگم به شرطی که بزر بگم اینو، قول میدید که اینو اگر شاید مناسب نباشه این درجه
بخش ویدئوش هست بکنه.
من گفتم به شما که من با دریا با جلال آل احمد دوستی پیدا کرده بودم. با من با هر چیز برای جلال احمد این شکل امروزی که بچه به این شکل نبود، یه کسی دیگه بود اون موقع، یه جور دیگه بود. عرض کنم که من زیاد میدیدمش اون ایام. جلال احمد خودش با همایون سنتی دوست نزدیک بوده، با هم همکاری داشتن تو حزب توده که بوده، سلطنتی هم تو حزب توده بوده در اصل. جلال آرمان هم تو دو خب مردم روزنامه مردم جوانان رو جلال میکرد تا بعد انشعاب شد و بعد با خلیل ملکی آمدن بیرون رو جلال آمده شد جلال شد اون که شد و بعد نیروی سوم و غیره همونهایی که دیگه داستانش همه میدونن بعدم گفتم که رابطه من چجوری بود باش دیدم که با نادر نادرپور خیلی با اون دوستی نزدیک داشت و من از طریق نادرپور با اون آشنا شدم و بهتونم گفتم که حتی یک کاری هم زبان مصدق کردم یه نمایشنامه رو براش تهیه کردم برای یه جشنی بود برای نیروی سوم گفتم اینو بهتون جلال آل احمد در آغاز کار برتی فرانکلین تأسیس میکنه چیز تأسیس میشه و عمومی صنعتی تأسیس میکنه این چیز رو در تهران جلال باش همکاری میکرده یعنی یک دونه کتابی عمومی صنعتی در آورده بود به اسم مردان خودساخته آدمای مختلفی مقالاتی نوشتن خب به نام همین یکی از اون مقالات جلال احمد کرده بود نوشته بود ترجمه نمیدونم مال یکی از اون آدمایی که مردان خود ساخته بودن که گویا الگوش هم مثل یه چیز بوده کندی هم چیزی داشته گویا مردان خود ساخته سلف مید من گویا کندی اصلا نوشته بود راجع به این یعنی میخوام رابطش این بوده اینو که و این چاپ هم شده بوده قبلا تو فرانکلین چاپ شده جز کارهای این سنتی بود که خب اون کارایی کرده بود در اون دوره همون هم که بر ما خود همه ما هم همیشه به اطمینان زیاد به همایون سنتی از یک جهت نداشتیم برای که نوع فعالیت هایی که میکرد و نوع رابطه هایی که داشت برای اون موقع مثلا بچه تغییزاده خیلی بهشت و اون موقع ما تغییزاده تو ذهن ما اول بهتون گفتم با چپی بودن ذهن ما اون تخمایی که توده یا کاشته بودن در اینجا با همه غیر توده ها رو گرفتار شدن هنوز شما میبینید الگوهای توده ای همچنان داره اثرات سوءش همچنان در مملکت ما دیده میشه این رو توجه کنید من میگم حالا بگم یا نگم حرفای مطرح میشه که نمیدونم که چقدر صلاح مطرح کردنش اینجوری اینا بر این زمینه کار هستش بوده به هر حال اینا با هم دوستی داشتن ولی دوستی اینا تبدیل شده به دشمنی من دقیقاً نمیدونم که چی
بود
همایون سنتی دشمنی قهاری که البته بیشتر دشمنی از طرف جلال نشون همایون سنتی هیچ وقت من ندیدم هیچ وقت ندیدم که اون هیچ وقت یک کلمه منفی در نسبت به رشتن یک بار ولی از جلال احمد خیلی زیاد شنیدم و با هم نجیب چیز هم خلیل ملکی هم و خیلی وقتا با هم بودن جلال و خلیل ملکی خیلی وقتا با هم دیگه بودن من بارها اینا رو با هم دیدم و مثلا ساعت‌ها صحبت بین ما گذشته من می‌رفتم اونجا اینا از هم سنتی بد می‌گفتن شدیداً بد می‌گفتن و خیلی جلال میگفت حیف از توی که رفتی اونجا خودت با همایون چیز کردی من به نظرم حرفش بی‌ربط می‌آمد در این حال که من خودم پسندیده نبود برای من مثلا فرض کن اینکه همایون سنتی آمده مثلا افست رو آورده بود در ایران افتاد کسی بود اصلا چاپوزو همایون سنتی آورد در ایران که باش اولین کاری که کرد اون کار چیز بود کار شاهنامه بایسونقر بود که متخصصین آلبانی رو آورد این کار در همون زمانی که ما اونجا بودیم انجام شد یه ورقش هم من دارم هنوز یه ورق تذهیب اون نمیدونم چرا یه دونه کتابش رو برنداشتم نمیدونم بلکه حقم بود میتونستم بردارم ولی برنداشتم حالا به هر حال عرض کنم به حضورتون که من میرفتم با اینا که صحبت میکردم حرفای خیلی بد تند شدیدی میزدن و من میومدم اینجا تعریف میکردم یعنی خود همایون سنتی بود مهاجر بود فتح الله مشتبایی بود دریابندری بود دیگران بودن مرادی بود دکتر مرادی که الان ایشون هم کارمند اونجا بودش بچه هایی که تو دکتر حساب تو فرانکلین بودن علی نوری بود علی صدر بود ما میبودیم قصه هایی که اینا گفتن میگفتن میگفتیم یه خود میخندیدیم آدارن اینو میگن اینو میگن همین دکتری که دکتر مرادی که الان اسم اولش من نمیدونم ولی ایشون کارمند اونجا بود کارمند اونجا بود افستو آورده بود همایون سنتی نصف از این کار رو داد به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که اشرف بود چیزش اشرف رئیسش بود برای ماها این کار رو خیلی زننده بود حالا دوران این بود کاری که داشت هر جایی می‌رفتی از اینا بود این شکلی بود بعد مرحوم تقی‌زاده رو کرد رئیس هیئت مدیره شرکت افستی که نصف سهامش تقدیم شد و سازمان شاهنشاهی خدماتش. من یادمه که اون زمان ذهن ما نسبت به تقی‌زاده، مثلا تقی‌زاده جاسوس انگلیس بر ما تصور میشد. یعنی تو ذهن من این بود و تو ذهن همه ما بود، جوان ها این حالت رو داشتن که این تقی‌زاده آدم مشکوکیه و انگلیسیه و جاسوسه از یه رو. من یادمه که تقی‌زاده از اون پله های فرانکلین میمد بالا تابستون، عرق ریزان، مردی که 92 چند سالشه، میرفت تو اتاق سنتی، حالا رئیس هیئت مدیره شرکت افستیست که نصفش مال والا حضرت اشرفه. من از دهن من در اومده، اینو باز گفتم نوشتن یه جو چاپ شده، من گفتم که گفتمم که شرمندم از این، از دهن من در اومده و از دهن دوستان من هم در اومده و با هم دیگه هم عقیده بودیم که ببین مردی که دیگه کن این آدم جاسوس مزاج پا میشه برای خاطر 5000 تومن حقوق میاد میره اینجوری تمکین همایون سنتی رو بکنه که این کاری کرده. من حالا میفهمم که بعد از سالهای سال فهمیدم علی سعد که مسئول امور مالی بود در اونجا به من بگه به والله العظیم تقی‌زاده یک قرون حقوق نمیگرفت اونجا. ما میفهمیم که این همایون سنتی تقی‌زاده رو گذاشته که جواب اشرف رو بده، چون نمیتونست جواب اشرف بده به همین سادگی. اون این کارا رو ولی ما اون موقع ها برامون چیز بود که همچی کاری شدنی، یعنی اگر این داره این کار میکنه پس این آدم نمیده تکلیفش باش چیه. ما بدبین بودیم، خود من بودم، خود مشتبایی بود، خود دفعه به همه بچه های دیگه هم بودن. این داشته باشید، ذهنیت ما همچیز بود. حالا تقی‌زاده میاد داره. ما به هر حال این بود و بعد حالا آقای این ما میریم اینا با دارن از سندی بد میگن، ما اینو داریم نسبت به سندی کاری که، ولی سندی یه چیزا از خودش نشون میده که اگه بخوام بگم بهتون خیلی زیاده، خیلی چیزای عجیب و غریب، کارهای مثبتی که من اون موقع نمیفهمیدم حالا فهمیدم چه آدم عجیبی بوده و چقدر حسنیتش چقدر زیاد بوده و چقدر فی الواقع چقدر این تحمل چیز کرده، تحقیر و توهین کرده و هیچ وقت عکس العمل نشون نداده، هیچ وقت. حالا اتفاقا یه جوری پر منو گرفته این، ببینید به چه شکلی. ما می اومدیم اینا رو تعریف میکردیم که آقا جلال احمد اینو گفته، چیز چمون همون خلیل ملکی اینا دارن اینو میگن، هی اصرار دارن که من از اینجا استعفا بدم و هی به سنتی حرفای میپرن از این حرف. اینا رو ما میگفتیم و باعث میفهمیدم حرف از روی چیز نبود، قانع کننده نبود. توجه بکنید که من خود من ذهن من اینو داشته ها که فرض شد که چرا سندی مثلا میره به اشرف باها میده، ولی حالا میفهمم که ای داده بیاد، اگه نمیداد نمیتونست کارهای چیز رو بگیره، کار درسی رو گرفته با این کار. بعد همچنان که خالنری رو اون موقع وزیر فرهنگ بوده، از اون که میخواسته بگیره خالنری رو میشده، ولی اگر مثلا بکینگ سازمان خشانی نمیتونست بکنه. کار عظیمی که کن سنتی این بود، آوردن افسد که بعد کتابای درسی رو گرفت، انقلاب در کتابای درسی. اصلا شما برید دیگاه کنید یه جغرافیی که تو فرانکلین تهیه شد برای بچه ها و کتابای درسی که نوشته شد بعد از اینکه همایون این کار رو گرفت، برید ببینید که چیه. که بعد افغانستان هم برد چه قوقایی برپا شد، برید ببینید کاری که میشده چی بوده و مقایسه کنید با اون که قبل از اون بوده. حالا اینو ببین، آدم خانلری شده بود مثلا وزیر فرهنگ، به خب طبعا به همون شکل همایون سنتی به همون شکل به خب به چیزا میرسید، به خب به خانلری هم میرسید، به هر کسی که میتونست کاری بکنه با جان و دل کمکشون میکرد. اینطوریه. حالا اگر یکی هم بود سیبیلیش هم چرب کنه میکرد، مثلا اون قضیه سخن رو ترتیب داده بود، اون کتاب فروشی سخن و نشر سخن کاری بود که همایون سنتی مغازه داشت گذاشت در اختیارش به کتاب، اصلا چیز سخن مجله بود، به انتشارات سخن مال خانلریه و وحمن فرسی رو گماشت به عنوان مدیر کتاب فروشی سخن در خیابان نادری. ببینید حالا ما همه اینا رو یه وری آدم تکلیفش رو با سنتی از این بابا چیش به چی امکان نداشت که سنتی بیادی چیزی ازش بپرسی بیاد حرفی از خودش تعریف کنه یا دفاع بکنه. همچین چیزی باحال بود. و من ندیدم که از کسی هم بد بگه، من نشنیدم هیچ وقت. ولی به هر حال این چیز ما بود، همیشه یه چیز یه خارخار می‌کرد یه برای اینطوریش. حالا ما این قصه رو هی بهم تعریف می‌کنیم. هی هم می‌خندیم، هم می‌خندن. صنعتی خودش هم می‌خندید فلان فلان. عجب عجب، خب می‌دید من دارم بهش میگم دیگه. قشنگ برایش جالب بود که من اینو میگم و اینا میفهمی که اینا دارن چی میگن. خیلی خوب. یکی از کارهایی که ما کردیم اونجا حساب کار برای بچه ها بودش. تو مال بچه ها من چیزایی می نوشتم به اسم شاهد و سمندر. یه دونه کتاب من ترتیب دادم توش بود به اسم کدو قلقل زنم. کتاب های داستان های معمولی رو که بودش توی چیزا ما می گرفتیم، اول اونا رو به شکل امروزی بهش بدیم، نقاشی میکردیم، چاپ میکردیم. من اونجا که بودم 4-5 تاش کرده بودیم. کدو قلقل زن 5000 تا چاپ شد، چاپ تو سخن چاپ شد، 5000 تا رفت. 10 بار تکرار شد این کتاب. یا میفهمید یعنی چی در سالهای 30 50000 تا کتاب برای بچه در بیاری؟ چیز باور کردنی نیست. خیلی کار موفقی بود. یکی دو تا سه تا با 7-8 تا دیگه ما آماده کردیم برای این کار. در واقع 7 تا دیگه بود که من آماده داشتم. 5 تا یا 6 تا ما اجرا کردیم، 7-8 تا دیگه حاضر شده بود. انواع نقاش های مختلف و کارهای کسایی که آمدن و اونا رو بخوام بگم طولانیه. از چی شما بگیرید، از حالا خود بچه های پرویز کلانتری بود، زمان زمانی بود، زرین کلک تو خود چی بودن، مکتبی تو خود فرانکلین بودن، اینا در استخدام فرانکلین بودن. آدم هایی مثل هوشنگ کاظمی هم آمد مثلا ما به اونم که گفتم قصه شو به طور مثل هوشنگ گفتم خب اون یه قصه دیگه داره. هوشنگ کاظمی هم بود که آمد اونو بعد بپرسید بهتون میگم چه جوری بود قصه هاشی است. هوشنگ کاظمی میدونید کیه؟ نقاشی که کی بود؟ استاد اون کسی بود تأسیس چیز بخته اون رو هنرکده هنرهای تزیینی رو اون برپا کرد و اونم از موجودات درخشان نازنینی بود که هیچ وقت شناخته نشد درست و اینا، چون آدم ساکتی بود و پیرار سالم از دنیا رفت تو استرالیا با من بماند. و طبعا کار ما اونجا راه افتاده بود و دیگه ما اختیارات تام داشتیم. هیچ گونه همانی سریع به من میگفتم آقا ما ویراستار میگو برو خودت بکن، آقا باز آقا کار خودته. این در واقع یه نوع داشت پلکان درست میکرد برای من، برای دیگران هم همین کاری کرده، برای همه این کاری کرده. در بخواست بیاز ماید آدم برای مشتبایی هم کرده، برای دریابندری هم کرده، برای علی صدر هم کرده، برای بعضی آدم های دیگر هم کرده. اون انسانتی میسنجید آدم هایی رو، بخواست گیر بیاره کسی رو جای خودش بذاره. میدونست که اون بخواد پرواز بکنه، بخواد بره بالاتر. اگه بره بالاتر باید اینجا باشه براش، ولی این بره کار مهمتری بکنه. بنابراین این آدم ها رو داشت بخواست بسازه برای این کار. من میدونم که این شامل حال منم شده بوده. شاید یه روزی به درد این که بخور آدم بشه مدیر مثلا، مثلا بشه ولی عهدش بشه مثلا اینطوری. برحال این برقرار بود. اون حرفا رو ما میدونم این شکل. یه روزی همایون سردی هم باید همچی که گفت اینجوری کرد. خب دیگه در این کار ما آزادی عمل داشتیم، یعنی هر کاری ما میخواستیم برنامه های ما اجرا میشد. اصلا هیچ گونه هیچ مانع و راده ای در کار نبود، همیشه استقبال میشد ازش. همایون سردی میامد تو اون مثلثی که ما بودیم. خیلی وقتا بود با نصف وقت ما به بحث و فحص میگذشت، یعنی تعاطی افکار میکردیم. کارمون هم بود آباد اینم بکنیم، ولی مقدار وقت ما صرف گفتگو هم میشد خارج از کار. همایون سندی نمیگفت آقا کارتون رو بکنیم، میاد وای میستاد گوش میکرد این حرفا رو، وای میستاد گوش میکرد. مثلث از تو مثلث ما فراوان مربع و پنجضلعی و دایره گیر آورده و مصرف کرده همایون سندی. از دریا بندری، مشتبایی و بنده. این خلاصه شو من دارم بهشون میگم. هیچ وقت این نبود، یعنی ما آزادی عمل داشتیم. ما لازم نبود کارت بزنیم. یه جور خیلی عجیب غریب بود رفتار صنعتی، یه جور دیگری بود. بعد یه روز آمد همچی کرد گفت خب دیگه از این به بعد بچه بازی تعطیله. گفتم یعنی چی؟ گفتم با یه حالت خیلی تلخی داره. گفت کتاب بچه دیگه ما نمی‌کنیم. این کتابای ما کردیم رفتار اون اولی رو که گفتم سه تا دیگه هم در اومده، حالا هفت تا دیگه هم ما آماده کردیم. که پنجمیش بود کتاب‌های مهمان‌های ناخوانده. مهمان‌های ناخوانده به شما حرفی نمی‌زنه؟ دیدی کتاب مهمان‌های ناخوانده؟
کتابو دیدم ولی نخوندمش.
خب حالا
خیلی مشهوره.
پنجمیش بود ولی تو کتاب تو فرانکلین در نیومده. خب نگرش دارید بعداً بهتون میگم. این دیگه قصه داستان دیگه است. اینو بپرسید اما یاد اون نره. کتاب ناخوانده در اونجا انجام نشد به دلیل همین استعفای بنده. گفته واقعا یعنی چی؟ گفت یعنی همین. این حرف عجیبیه. فردا دیدم یه چی آف شروع کرد در مورد کارهایی که جریه شروع کرد همین رفتار. آقا این کارو بذارید کنار. یعنی چی؟ آقا اون فر یعنی چی؟ بنده مثلا این هوی سنتی این نیست. یه دفعه مثلا زرد شده بنفش، حالا سفید شده. گفت آقا این حرکات یعنی چی؟ گفت همینه که آقا حالت خیلی بدیه. من بلا فاصله استعفا نوشتم. مثلا هیچ سوالی دیگه نکردم. دیدم چیزی اتفاقی افتاده، هر چی هست، هر چی میخواد باشه. من استعفا نوشته بودم اینجا که من دیگه نمونم. علی اصغر مهاجر که اونجا بود به من اینجوری میکرد. باشه بنازم اون شجاعت تو رو، بنازم این اطمینان تو رو، باریکلا کاشکی منم این جرأت ها رو داشتم. این خیلی خوشحال به ما در این مدتی بودی با ما رفاقت خیلی جونجونی پیدا شده بود بین مهاجر. به در این تردیدی که نسبت به آیین سنتی بود که احوالات همین کاراش شریک بود، اونم ابراز چرا همایون این کار رو میکنه، اونم موافق بود که خیلی بدکاری تغییزاده کیه، اشرف کیه، درست همین ها بود، همه مطرح بود. باری با ما خیلی جونجوری بود، با همه بود، با دوگر دوستانم بود. حالا برای ارز کنم حضورتون که من فقط یه مدتی تا بخوام به اصطلاح کارامو تحویل بدم فورا نرفتم. برای بود که یه در 15 روز طول میکشید. دیدم که وقتی قطعیت پیدا من نوشتم و رسمی شد که من استعفا دادم، یه فوق سنتی آمد دو اتاق یه روزی. دیدم به کلی اون حالتش برگشته، با یه روی باز گفت انبر میدونی تو کی هستی؟ گفتم کی هستم؟ دیدم با من اون رفتار خیلی بد. من احساس گفت تو تفنگ طلایی. ببخشید من اینا رو میگم، من دارم نقل دقیق میکنم، این واقعیت تاریخیه. باید با تو این عین جمله شه، با تو باید شاهباز بزنن. بهتره که اینجا تو خوک دونیه تو، اینجا حیفه که واسه خوک بزنی. تو برو بیرون، خوب کردی استفاده دادی. من با تو یه قرارداد بنویسم، سالی 10 تا کتاب قرار تو من امضا کردم، استفام داده بودم. خب 10 تا کتاب میذارم در اختیارت، تو به میل خودت به هر کسی خواستی بدی ترجمه کنی، ویرایش بکنی، هر کاری خودت بخوای بکن. به من فقط بیا بگو که این کتاب حاضره، من چشم بسته فقط چک اینو خواهم نوشت. کاری که تو بیاری به من بدی اینجوریه. گفتم یعنی چی این؟ چرا اون هفته به من اینجوری کرد این حرف رو میزنه؟ زمنان عجب قصه. حالا من یه استعفا دادم، حالا بعد نمیدونستم چی کار میخوام، اصلا فکر نکردم. رفتم به زنم گفتم آقا با استعفا دادم. گفت چی شد؟ گفتم اینجور شد. زنم هم تو که انستیتوی فرانسه درس میداد. گفت ایبی نداره، حالا ما اینجا ما با یه مدتی با حقوق زنمون زندگی میکردیم. وقتی رفتیم بیرون یه حقوق خوبی میگرفت اونجا. البته حقوق ما رسید به 4700 تومن در عرض 3 سال. از 500 تومن رسید به 4800. حالا گفت برو تو الان هفته دیگه بیا خونه، چیز بیا کاراتو الان تحویل بده، کارشو انجام بده. اتفاقا مقداری کارهای بچه ها بود، این مال کتاب های درسی بود که حتی کتاب دفتر ریاضی هم بود. من تو اونجا هم کار ویرایش کردم، کتاب های درسی که جغرافی ها هم اینا. یه مقداری اون آخرین ماه هایی که من اونجا بودم کتاب های درسی هم یه مقداری ویرایش کردم. گ گفتش که بیا اونجا هفته دیگه من اینو میگم نوری ترتیبش بده که حساباتو بکنن من باید بالا باز خرید بشم. بعد معلوم شد که مثلا 60,000 تومان به من اون موقع حقش که به من بدن. خیلی خوب. بعد گفتم اون راحت چی که از داره این چیز بهتر از این نیست. من برم آزاد برای خودم تو خونه دیگه راضی میشستم بیام. حالا ما خیلی خیلی برام خوب بود این حرفی که زد. هفته دیگه ما رفتیم یه سوال کردید خودتون انداختید تو دست خود تقصیر خودتون ها من دارم اینا رو میگم. گفتیم آقای گفتن آقای سندی چیز سرما خورده خوابیده تو اتاقش. حالا دفتر فرانکلین تو خیابون حافظ همون نبش اولین کوچه دست راست شما کافز برید بالا کوچه دست راست نبشش چیز سنتی بود همین فرانکلین بود پشتش یه باغ قدیمی بود و تشت یه عمارت قدیمی بود یه خونه سنتی بود یعنی سنتی تو خونهش میدید این جلو اون در به اصطلاح شرق بود و این در غرب باغ بود برای خیابان حافظ عرض کنم که گفتم ما رفتیم از همونجا رفتیم زد تو همون خود فرانکلین رفتیم تو خونه سنتی رفتیم اون وردیم که تو سالونش خوابیده سالونش گنده تر از این بود دوشک رو زمین انداخته نصرت الله امینی هم که شهردار زمان مصدق بود کسی که سنگلج اون خراب کرد این پارک رو ساخت آدمی بود برای خودش اونم یلی بود ولی ضمناً چون حقوقدان بود وکیل فرانکلین هم بود خیلی هم رابطه خیلی قشنگ برادر همین علی صدر و بهشت صدر بود برادر ناتنی اینا بود نصرت الله امینی این دستش روی بخاری بود و داشتن با سنتی که تو چیز تو رخت خواب خوابیده داشتن صحبت میکردن من رفتم گفتم سلام آمدم دیدم با اون شغلی که بخواد با من قرار داد بنده سلام دیدم جواب من نداد سنتی گفتم که من آمدم برای همون کار و بخواستم که اون سفته هایی که دارم من سه تا سفته داشتم اونجا که سه تا 4,000 تومان بدهی من بود به فرانکلین وامی بود که من داشتم به فرانکلین گفتم می‌خواستم که اون سفته ها رو دستور بدید به نوری که از اون پرداختی به من میشه کم بکنن تشویق حساب بشه و قرارداد بنویسیم گفت سفته تو بخوای به من بدی یه فی حالت اینجوری گفتم چی گفتم آره میخوام بدم جز. گفت من اون سفته ها رو تو دادگاه از تو میگیرم یه دفعه من اون هفته من تفنگ طلا چاهواز گفتم آقا این چی دارید میگی گفت آقا همینه که دارم نصرت الله امینی گفت همین دیوانه شدی اصلا دیوانه این حرف تو بذاری میزنی خب بنده خدا اومده داره میخواد خب دیگه میخواد بعد بدهیشو بده دیگه خب بری تو دادگاه خب میاد دیگه خب اون چک اونجا مینویسه میده به تو بعدم میگه چرا اونجا که ما دادیم نگرفتی خب خودت داری خودتو مسخره میکنی گفت اینجوری کرد برگشت و پشتش کرد و یعنی مثلا محل برو گم شو مالی میگه حال من خراب شد خراب شد خیلی خراب شد دیدم این هفته با من این کار چجوریه چرا این کار رو میکنه با من و پا شدم اومدم رفتم با نوری کار رو گفتم تموم شد و پول کم کردن چکو برای من نوشتن دادن من رفتم بنده یه سنتی رو ندیدم تا حدود 20 سال خورده ای حالا اینم نگه دار من یه چیز دارم باید نشونتون بدم اونو ممکنه به درد جز سند بتونشون میدم که بعد از 20 سال چه اتفاقی افتاد اونو بعد از من بپرست من چیز چه دارم اینجا بیارم به نشونم ارز کنم به حضورتون که من اومدم از فرانکلین بیرون رابطه من با هماین با چیز موند برقرار با مهاجر خیلی دوستانه بود من میرفتم اونجا و خیلی به حرفای من تمکین می گوش میکرد دوستی میکرد با من خیلی زیاد حالا اون بماند آن یه نکته در این بود در این میانه یادم رفت بهتون بگم در این میانه اتفاقا یادم افتاد برای که حرف دکتر فروغ رو زدی من یه یادم افتاد که این اصلا به کلی باز فراموش کرده بودم در جزء فعالیتم توی چیز بهت بگم یه روزی دوائین سنتی وسط همین کار ما بود حالا ما میدونیم که دکتر مصاحب داره اون جایی که اولین جای فرانکلین بوده تو خیابون نادری شده بود، اینو همایون صادقی گذاشته بود برای یک پروژه دیگه، همین دارت المعارف فارسی بود که دکتر مصاحب بود، بازم شاهکار صنعتی انتخاب مصاحب بود برای این کار.
سجل
اون کار عظیمه فلان و بزرگ مردی مثل گماش و چه تحفه مردی بود اون بماند. به چقدر همایون صادقی با چه کرامتی باش رفتار کرد بماند همینا هست. و با وقت علی اصغر مارچه چه خیانتی کرد بونم بازم بماند، نماند حالا بماند. عرض کنم به حضورتون که یه روزی همایون صادقی به من گفت که پاشو بخوام ببرد یه جا، دست من گره بردش همینجا بله دکتر موسا. بعد دکتر موسا رو ندیده بودم، میدونستم اینجا داره این راه انداخته و داره اون کار میکنه و اونجا کارش وسط های کار بودش. برد اونجا ما رو معرفی کرد به دکتر موسا. دکتر موسا نمیدونم نمونه یه چیز بود، نمونه یه ادب و خضوع و خیلی آدم در این حال که قهار اگر با یکی چپ میافتاد قهار و جرار و خطرناک بود، ولی نازنین بود وقتی خیلی چیز توفیق مثل که سابقه شو داریم شما. ما بردیم اونجا گفتیم تو گفت آقا آوردمش این که این به درد همون کارتون میخوره که دکتر فروغ اون بساط درست شده واسه تون. چون گفتیم دکتر فروغ یادم افتاد، یادم رفته بودیم. بعد خیلی قام بله نشست و بعد معلوم شد که کارهای نمایش رو اینا رو داده به دکتر فروغ بنویسه، دکتر مصاحب. بعد دکتر فروغ یه چیزایی نوشته آورده داده، وقتی که داده و کار مصاحب وقتی میره میده بهش، بعد میره بعد میگه میره که مراجعه بکنه یا آقای دکتر بهش بگه کارشو بکنه، وقتی وارد میشه با توهین و چی بیرونش میکنه از اتاق دکتر فروغ، مرتی که یه فلان تا به واقعی چیزایی اینجوری میگه بیرونش میکنه از اتاق، بقالایی که داده بوده. حالا این کارو میکنه دکتر فروغ، گفتی اون بلو اپو گفتی بعد یه یاد این افتادم بخوزه. بعد اینو گفته آقا این فلان شد فلان شد، این کسی که رئیس تئاتر ما آوردیم مقاله تئاتر بنویسه، این بعد جن زده رام یه کاری کرد، من نمیدونم چیکار کرده، من هیچ چیز واردش نیستم، ولی این با شنیدم اینو از تازه این، من اینو از ما بعدش از خود صنعتی شنیدم. خب دکتر چیز به من گفت آره بله اینا ما داریم و اینا رو می‌خوایم که شما، گفتن شما میتونید چون سابقه این کارا رو دارید مقاله راجع به تئاتر بنویسید. مدخلام اتفاقا ترجمه بود، چیز خیلی ساده بود که بود توی دانشگاه استکارش هم توی اون دارتالوارف کولومبیا آمریکا چیز اولیه بود که بعد وقت دکتر مصاحب اونو قبول نکرد، یه مقدار به درد آمریکا میخوره، ما باید بال خودمون رو ایرون بکنیم، یه مقدار چیزایی که اونجا بود آورد و بعد بقیه چیزا رو از همه جای دنیا و از جمله فراوان چیزای ایرون رو کرد که خیلی مهم به کاره که زریاب خویی رو آورد، صفی اسفیار رو آورد، خیلی کسا بودن، دکتر مصطفوی رو آورد، کی 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 دیدی اون تو لیستش هست اون اولش دارت المعارف رو آورد دیدی که چجوری؟ بله بله اونجا هستش. عرض کنم به حضورت که دکتر صاحب این برحال اینو واگذار کرد و ما گفت حالا یه چیزایی گفته از دست این برمیاد و اینا، دکتر مصطفی چیز خوبی با من، برخورد خوبی با من داشت و خیلی لطف کرد، به یه مش چیزا به ما داد و ما رفتیم خیلی با علاقه کردیم. یعنی وقتی من از فرانکلین آمدم بیرون همچنان کار من تو دارت اونجا ادامه داشت با دکتر مصاحب. یعنی بعد که دکتر مصاحبم رفت مجبور شدم تا ته کار با اون رضای اقصا با اون جنایتی که مهاجر کرد که دکتر مصاحب کنار زد و جلد سومی که خود مصاحب آماده کرده بود به شکلی که یه چیزای تاچای آخری می‌خواست که بخواد معطل شده بود بدون اینکه اون کارا رو بکنن، رضا اقصا کرد و به نام اون در آورد. حالا مهاجر کاری که کرد شناعت‌ها یکی دو تا نبود. بعد که من رفتم بیرون دریابندری اونجا بود همچنان که شد سر ویراستار دریابندری شد. مهاجر بود، مشتبایی بود. بعد آدمای دیگه رو آوردن. شروع کرد خیلی کسا وارده دریابندری که رفت، فراوان مرندی رفت، گرما رودی رفت، کریم امامی رفت، حتی مثلا ادیب سلطانی رفت، همین آقای حداد عادل رفت و خیلی کسای دیگه اونجا چیز بودن. اسماعیل سعادت بوده، کسای دیگه که الان تو فرنگستان هستن، اینا همه اینا یه عبوری از توی فرانکلین بعدها کردن. تا اون موقعی ما بودیم فقط همین غیر از با سه نفر کسی دیگری نبودش. البته قبل از اینکه من برم پرهام، سیروز پرهام بوده ها، با چیز بوده توی یک کار مقدمات شروع کرده بوده، با این سندی آورده بوده با پرهام موقعی تو همینجا بودن. اول فرانکلین تو همینجا بوده، خیابون نادری، همون جایی که به اصطلاح دارتول بارف بود، همون یه دو تا اتاق، دو سه تا اتاق بود و همایون بوده و مثلا پیرنظر بوده و یه منشی بوده و که بعدم پرهام میره کمکشون میکنه و یک کار نیمچه ویرایشی به اون واگذار کرده بود در مورد یه مقالاتی یه عده از چیزای ایرون نوشته بودن، بعضی استادای ایرونی نوشته بودن، یک چیز کوچولویی کرده بود، یه اتمپت اینجوری که بعد پرهام و اون شعرهای آمریکایی هم دستش بود که من رفتم که بعد من با هم دیگه همکاری کردیم در اونجا و بعدم پرهام رفت. از اصلا اون که من رفتم هنوز یه عضو فرانکلین نبود، ولی می آمد برای همکاری شعرهایی که شاعرهای آمریکایی بودن. حالا این بازی فقط یه پرانتز بودی باز کردم که یادم رفت بود بگم. عرض کنم که بعدن ولی من رابطم با طبعا نجف دریابندی فتولای مجتبایی رابطه مثلثی خارج از اونجا برقرار بود. همچنان حرف ما همدیگه رو زیاد می‌دیدیم و دائما حرفمون نصف بیشتر وقتمون باز حرف صرف ایام همون ایامی بود که با هم بودیم. اون فرانکلین و داستاناش و اتفاقاتش که اگه من بخوام همه رو برای شما بگم از 70 من کاغذ بیشتر میشه. خیلی چیزا من اونجا دیدم، خیلی کسا و خیلی اتفاقات، بخوای بگی یکی دو تا ده تا نیست. برای اینا رو ما همش حرف می‌زدیم. یادمه که به این نتیجه رسیده بودیم که من پیشنهاد کردم آقا بیاین ما یه دونه رمان بنویسیم، مثلا اینو خیلی رمان عالی میشد و اسمش هم بذاریم The Checkbook، چون با همه این کارها همه احتیاج به Checkbook داشت دیگه. و خوبانی سنتی معرکه کرده بود از بابت اینکه امکان درآمد رو برده بود بالا، یعنی بنا بود یه جایی بود دیگه از نیویورک بودجهش رو داده بود و میداد یه مبلغ مختصری بود هرچی که بود. این وقتی این تبدیل کرده، این کتاب های درسی را آورد، از مسئله آمریکایی رو کرد یه جزی از کار، کتاب های اروپایی را آورد، چیز ایرونی را آورد، دارت المعارف و اینا، سرشار شد از پول و افست را آورد، پیک رو درست کرد، تمام این کار رو کرد، این شره کرد، این پول میداد به اونا. یعنی اصلا اونا شدن شعبه اینجا، در واقع شدن عملا شعبه اینجا اونا. نمیدونم اینو میدونید شما یا نه، میدونید اینو؟ در واقع شعبه، نه در واقعیت که شعبه بشن، عملا میگم از ذریعه که پول این و این از اونوری میداد دیگه، دیگه پولی نمیگرفت از اونجا. پول یعنی اینجا همه جور امکاناتی بود. برای این بودی گفتیم اسمش بذاریم دست چک، اسم یه رمانی بذاریم اسمش بذاریم دست چک که باش چه فرض کنید که یهو دارت المعارف و را مینداخت فرد، ولی کار دست چک بود. یعنی خیلی خیلی معرکه بود. من چی بگم، من دیدم اینو، حالا اسم نیارم، یه زن شوهری بودن، آدم معروفی بودن، بهتر که اسمش رو نیارم، اهل چیز بودن، شاید مناسب نیست، مثلا اهل کتاب هستن، آدم های مجلسی که مترجم و نویسنده و زن و شوهر هر دوتا بودن و همینه تو مجلس ها بودن، یه آدم های جوری بود که به هر حال بهتر که نگم، چون به دلیل حرفی که دارم میزنم فقط دارم برای شما میگم، اینم شما قطعا حذف خواهید کرد. من یادم یه وقت اون سنتی گفتش که بیا تو اتاق فلانی ها آمدن اینجا، من رفتم تو اتاق، این خانم زن شوهر داشتن اونجا، اون سنتی یه دسته اسکناس 100 تومانی دستش بود، مثلا 100 تا اسکناس 100 تومانی، مثلا 10000 تومان بود، 10000 تومان خیلی پولی بود وقتا. این گرفت تو دستش، اینو تکون میداد، اینو اینجوری میکرد، رو میزش نشسته تو اتاق ریاستش، این دو تا مهمون خیلی محترم اونجا نشستن، این گفته این تکون میداد. اون شوهر نویسنده اینطوری شد، این که اینطوری که اون چه شب چه پیره بالا پایین. به نظرم میاد که این کار به من یه چیزی نشون داد هوای سنتی، که ببین آدم ها چجوری هم و این آدم مثلا چجوریه. چیزی بدی از کسی نگفت، ولی اینو من دیدم، احتمالا مثلا بهشون مثلا کتاب داده، من یادم فکر کنم شاید مثلا داده یه چیزی بنویسن یا ترجمه کنن، شاید لازم دونسته. کارای سنتی خیلی کارای عجیب غریبی کرد. حالا به هر حال عرض کنم که ما با ادامه دادیم چیزمون رو مثلثمون خارج از فرانکلین با این روزا زیاد خونه هم دیگه میرفت خونه نجف خونه ما خونه مشتبه. یه شب 20 سال بعد از این بود، نزدیک 20 سال بعد از این بود، یه شب در خونه مشتبایی ما شام دعوت داشتیم و مشتبایی یه بچه گفت انور تو هی خیال میکنی که استعفا دادی، به میل خودت تو بودی که استعفا دادی. گفتم کی بودی؟ گفت پوست و خربوزه یه مهاجر بود که زیر پای تو گذاشت. گفتم چی بود؟ گفت یادت میمدی اونجا تعریف از جلال آل احمد میکردی و خلیل ملکی ماره یادت چی آمدی تگواره؟ خب یادم بود حرفا رو که میزدی باره میمدی میخندی باره. گفت یادت که بعد از یه مدتی یه دفعه بود جلال احمد اون مقاله از چاه به چاله رو نوشت؟ از چاه به چاله جلال احمد رو دیدی؟ اونو اگه بخواید بخونید و دستتون میاد که چی؟ از چاه به چاله جلال آل احمد مقاله ای نوشت و پدر سنتی رو در آورد. یعنی نبود کاری که براش، و به دلیل همین روابطی که سنتی داشت، همین مال سازمان شاهنشاهی و فلان از این حرفا و مسائلی که بود، خب یه چیز هم اون بود و یه کارهای خودش رو داشت و میکرد و اینا، جزئیاتی راجع به کارهای سنتی دقیقا نوشته بود که چه کارهایی چی بوده چه جوری. از همین که معلوم به شما گفتم، مثلا من به شما الان گفتم که تغییرزاده رو کرده بود مدیر فلان، حالا فرض کنید همون شاید اونم بود تو شاه که من دارم میگم، چون اینا بود که اون شده رئیس هیئت مدیره افست فرض کنید، و بسیاری چیزهای عجیب و غریب دیگری که نمیدونم آیا همش راست بود یا دروغ، من نمیدونم، حتما یه مقدارش راست بود یه مقدارش هم شاید هم دروغ بود. از جلال احمد بر می آمد که یه چیزایی که دروغ هم باشه چیز بکنه. دیدید که سوابقی داشته به سو قضیه سبد بهرنگی و غیره که میدونید که اول گفتن مثلا ساواکی ها کردن، بعد معلوم شد کار ساواکی نیست، گفته بود همین نگرش دارید ما بهتر صلاحه که این همین جوری باشه قضیه. قصه شو میدونید که الان دیگه همه میدونن. عرض کنم به حضورتون که میگه که یه روزی سنتی آمد، میگه تو نبودی، یه روز سنتی آمد تو مهاجر بود دوسته تو با نشسته بودیم، یه سنتی کلافه آمد تو اونجا، گفت آه این چیزا رو کی به این میگه که این برمیداره میگه چی اطلاعات به این میده به آل احمد که این داره هم چیزایی مینویسه؟ خیلی ناراحت بود. میگه از اونجا رو ببینید چی میگی مهاجر؟ گفت ولو نمیدونم. گفت نمیدونم چی بگه آدم، نمیدونم. ولو انور که نمیتونه باشه، انور که نمیتونه باشه. گفت اتوان نگفت انور، گفت انور چون من هی میرفتم هی میگفتم که اونا اینو گفتن اون رو، گفت انور که نمیتونه باشه. گفت میادی تو اون حرفا رو میزدی؟ نه کار اون نیستم، نه ولی نمیدونم آدمی زاده دیگه، من نمیدونم چیزی. میگه جلسه گذشت، باز یه دونه مقاله دیگه باز آل احمد نوشت. میگه کفر این در بعد، میگه با این حالا مجتبایی میگه من در حد دوی این جلسات من بودم، من نبودم نمیم کی بوده نشیدم. گفت این دفعه گفتش که والا دنیا رو کجایی وقت دیدی آب؟ باید برخواه از انور کسی نبود دیگه، قدیه اوتی میرفت و میامد خوبی داره میگفت دیگه، چه میدونیم؟ میگه من این دفعه دوم این اون نمیتونه باشه تبدیل با چه میدونیم؟ میگه اونجا بود که همین سنتی باید گفت قرار اون قرار رو کرد. گفتم اینو تو چرا به من اون موقع نگفتی؟ که اون موقع رفیق جونجونی تو مهاجر اگه بود من میگفتم تو باور نمی کردی. حالا راستیاتش ده. ولی بعد من به قرینه میگم این رو، البته این رو من نمیتونم بگم به طور قطعی، ولی یه دفعه اینجا برای من دیدم که اه ما استفاده دادیم، اونم این حرف رو زده، شایدم با این اعتماد که با این رو گفتم به روز بعدش آمده به من گفته تفنگ طلایی بیا من قرارداد بنویسم، چرا بعدش عوض کرده این حرفو؟ مسئله دیگه حرکت دومینویی داره به نظر میرسه. بعد من میگم که صدر تایید علی صدر اینو تایید کرد، بهش گفت درست میگه همینطوریه. اینو علی صدر گفت که به صلاح مشاور و مشیر سنتی بود، هم کسی من گفت حقوق نمیگه، چیزای مالی دستش بود. من گفتم، اون گفت درست میگه. برابر قرینه ایست که به ذهن من رسید و گفت آره اینطوری بوده. وقتی این میاد به من میگه طلایی بابت قرارداد بنویسم، مثل اینکه رفته به مهاجر گفته که گفته انور دیگه رد باشه قرارداد بنویسم این کار انجام بده دیگه خودش. احتمالاً اونجا بود که این فشار رو آقا خطرناکه، این تو داری این کاری میکنی برای خودت فلان میکنی نبودی. رفتن من راه با این سنتی بیاد و من یه قرارداد اونجوری بنویسه مانع از این نیست که بعدها باز بخواد همون نظر رو اعمال بکنه. علی اصغر مهاجر از وسط، از همون اول کار داشته پله پله بزخ بشی میمده بخواسته بیاد این کار رو بکنه. تمام خود علی صدر هم مثلا مهاجر خواسته چیزش کرده، خواسته اون اول بکنه، علی صدر نپذیرفته. از با این راجع مهاجر بعد بیاد صحبت میکنه، علی صدر بیه مهاجر رو نکن پشیمون میشی. بیه آخرش بیگه نه نه من این امتحان کردم، همه مثل این از همه مناسب تره. و وقتی رفت سنتی مهاجر نابود کرد و تمام بلند کرد و خونین دشمنی که با سنتی میکرد با ویلا بود. و بعدش به من یک چیزای در عالم دوستی که من فکر میکردم با من داره و بدبینی که من به سنتی داشتم، خب اون کارم کرده بود، منم استفاده داده بودم دیگه. این اینو هی تشدید میکرد، بگو اومده بگو من بگو خطر جانی داره، من اصلا امنیت ندارم، شبا لب پنجره وای نمیزنم، این آدم گذاشته که من بیام اونجا با تیر منو بزنن. مهاجر من از دهنی شنیدم اینو. ببین کار مملکت ماست دیگه. و تمام اینو فوت کرد و واگذار کرد، اون ساختمون رو اینا رو داد به اشرف و تمام هست و نیست چیز بالا کشید و ثروت عظیمی شد دیگه تو مهاجر در امریکا لس آنجلس. جو چیز شد تمام و بردش.
سنتی کجا رفت؟
سنتی که بعدش انقلاب شد، سنتی زندان هم بود 4-5 سال دیگه. سنتی زندان بود 4-5 سال. منتها بعد دیدن که چیزش دیگه، بعد آدمی خود فهمیدن که آدم چیزی، آدم در واقع خدمت کرده، کار خیانت که نکرده خدمت کرده دیگه، فهمیده شد، شناخته شد.
آقا احمد چی شد؟ شما ارتباط سنت شد؟
بالا احمد مرد.
نه تو هم ایام
من آل احمد رو بله با رابطه هم بود باهاش، بله من رابطه داشتم، میدیدمش خونش گاهی وقتی میرسیم شام میخوردیم. سیمین خانم هم بود مثلا، میادن پرویز داریوش و اینا بودن، خیلی کسا بودن. خونه آل احمد همیشه می آمد و رفت توش خیلی زیاد بود. حالا به هر حال با هم یکی از جوون بودیم. هوشنگ کاظمی عرض کنم به حضورتون که به دلیل به حساب سایدلاینه هوشنگ کاظمی در اینجا. هوشنگ کاظمی این کسی بود که توی فرانسه هم درس خونده بود، هلند هم درس خونده بود، و یه آدم عجیب و غریب وارسته بود. کار همین نقاشی کرده بود و کارهای گرافیک میکرد، کار تصویرسازی میکرد و بچه ها میکرد و لوگو مینوشت و پشت جلد و از این حرفا، درخشان بود کارش. من باش آشنا شدم و آمد و رفت پیدا کرد توی چیز، توی همین فرانکلین. عرض کنم که حالا یه بوش فعالیت های با اون مهندس ابراهامیانی که هتل شاه عباس رو ساخته و دکور کرده و اینا، اون بود و یه عده آدم هایی بودن که توشون فرانسوی و سوئیسی و از این حرف هم بودن. اینا فعالیت های چیزهای دکوراتیف میکردن، یعنی کارهایی که دکوراسیون بود و تزیینات بود و یه کار اینجوری میکردن. بعد یه مقداری کار اینجوری من باشون کردم بعد از اینکه از فرانکلین آمدم بیرون، از این کار رو کردم. حالا اون کار ندارم. وقتی من آشنا شدم باهاش، همون کتاب کدو قلقل زنی که اول بار چیز من دادم، پشت جلدش رو اون کرد، توش رو پریز کلانتری کرده بود، ضعیف بود خیلی کارا، ولی بعد این که کرد یه پشت جلد مدرن خیلی جالبی درست کرد، خیلی قوی بود. نه قبل از این کار دیگه کردم کتاب با آوای وحش مال جک لندن رو پریز داریوش ترجمه کرده بود. من دادم به چیز یه دونه عکس بکشه، یه دونه پشت جلد برش درست کنه. این پشت جلد در کار پشت جلسازی ایران اصلا یه تحول بود. آوای وحش رو اگه ببینید تو کتابای جیبی در اومده، پشتش یه گرگ سفیدی داره توی حالت آبی داره، اوه اصلا داره زوزه میکشه. دیدی اینو؟
دارم.
چه جالبه این قضیه. بالا حسینی این اتفاق بود، یعنی یه کاری بود توی کیپ ما نمیتونست یه همچی کاری بکنه. آره باز این چیزایی بود چه تفریحیه، البته این چه میگم خیلی تاریخی نیست، تفریحیه، ولی فوت فوت داده پا نوشته. بعد من نوشتم که 500 تومن دستمزد بدید با آقای چیز بابت پشت جلد با آقای وحش. علی نوری که رئیس چیز بود، حسابداری بود، ما گفت آقا ما آدم داریم اینجا، 4-5 تا آدم داریم اینجا و خارجی هم آدم های بیرون از اینجا، مثلا 50 تومن حد اکثر پشت جلد، 500 تومن آقا دعوی، این نمیشه که این کار رو من نمیتونم بدم اینو. گفتم هم نده گل من میبرم اینو خود صنعتی چی میگه. برد به صنعتی گفت آقا این چیه، انبر این کار کرد. صنعتی من تو گفت آقا انبر این چی کاری میکنی؟ گفتم چی، این حقشه. گفت حقش هست ولی اون درست میگه، من اگر این کار بیام بکنم به هم میریزه، بنابراین معذرت میخوام من نمیدم. گفتم میدونم شما نهار مجانی به کسی نمیدید. میدونم من نمیدادم به تو
خوشلای پنج ستره رو
نمیدادم. گفتم میدونم به همه کسی نمیدید. گفتم آقا من نمیدید. عرض کنم که گفت به هر حال دیگه خودت بدونی. گفتم خودم بدونم. حقوق من شده 4000 اصلا تموم نمیشد. ما خرج میکردیم، خیلی پول بود. سال 38 شما فکر کنید 5000 تومان خیلی پول بود. جا ما خودمون دادیم به این، دادیم به اونم، اون نفهمید که ما دادیم. بعد اونجا بعد کدو قلزن هم میکردیم، همینطور شد. و بعد یه دونه لوگو درست کرد برای گردونه تاریخ، یه سلسله کتابا بود. من بهش میگفتم آقا این لوگو میخوام، به علامت کتابایی بود اسم سیکنت سیریز، سیکنت بود اسمش. من اسمش کردم گردونه تاریخ. بعد گفتم این یه لوگو شو باید ما عوض بکنیم. به فوشنگ گفتم که آقا این رو ببین میتونی چیزی بکنی. همطور که من داشتم توضیح میدادم یا هم داشتم میدادم میداره برای یه چیز دست بود، یا گفت این خوبه، یا کاراش اینجوری بود. برای همین سخن وقتی برای بچه ها ما میکردیم باز واسطن تا دیگه گفت این خوبه، دیدم کلمه سخن رو یه دونه گنجیش گذاشت درست، یه این خوب عالی بود. من همین رو یکی 500 تومن دیگه اصلا به اونا نمیگفتم. من 500 تومن بابت هر کاری که اون میکرد پشت جلد بود یا لوگو 500 بگیره، اونم میگه خدا بده برکت. ما میدونی میکردیم تا با اینکه اونجا بودیم. کار ما با هوشنگ این بود و هوشنگ بعدها رفت توی چیز، رفت و پهلوت ازش خواست که تأسیس دانشکده های تزیینی رو بکنه. بعدها شد دانشکده و از توش تمام این سقاخونه ها تو اونجا در اومدن. شما میدونید کی هستن دیگه؟ لابد خب دیگه تناولی هم بوده اونجا، حتی بودن اون پیلارام و خیلی کسایی بودن که مال نقبجار صادق تبریزی و رو اینا همه توی چیز بودن توی اون دوره. در همونا که بهشون گفتن سقاخونه ها، اسمشون من الان همین آمادگی ذهنی ندارم. هوشنگ چیز از اون تحفه های روزگار بود که اون سرشون میدوزید و شناخته نیست. فقط آدمایی که باهاش از نزدیک چیز داشتن کردن و اونایی که باهاش کار کردن فقط این چیز نکردن، این رو صحبتش نکردن. حیف شده که اون مثلا الان خب تو چیز شما لیست شما نیست به عنوان یه آدمی که خیلی همین هوشنگ کاظمی.
هوشنگ کاظمی فوت کرده.
بله بله. ولی اگر نکرده بود شما میشناختین؟ بله بله. خب اگه میشناختین بله.
استاد و من استاد خیلی از این کسایی که ما صحبت کردیم استاد اونا بوده.
عرض کردم همون دیگه. برحال این بوده. بخیر. با اونم رو داستانه با اونم ما داشتیم. مثلا آدماش بعضی آدمای اون کسی استاد فرنگی که داشت اونجا فرانسوی داشت، اون دوستی که من بود، دوست برادری دوست من بود که فهمیدم، اونو من گفتم بیاد بهش معرفی کردم. اسمش بود ایوان اوتنن ژیرار که استاد فرانسوی سوئیسی همین دانشکده هنرهای تزیینی بود. این الان متوقفش بکنید دیگه. بسیار خوب.